هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر طابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و طابعت لقتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخت زینب الکبرى. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین و به ویژه پیرامون اربعین که پیش رو داریم. دوستان که اینطور با نمکی به خندشون گرفت و این مقدمه بنده کاغذه رو آماده کرد و نشدن 20 دقیقه تاخیر. من 40 دقیقه است این اتاق کناری هم دیدید موقع اومدن. خب بعد سالن آماده می شد و مشکل صوتی بوده ظاهرن، حالا ما کارمون انجام بدیم. این که عرض میکنم که من دوست داریم همین چه سر وقت انجام بشه، واقعا خاصه ما سالا این موقعی مشکلی پیش بیاده، مثل در جلسه قبل که بازم جلسه کنسل نشد، منتقل شد به مسجد همین مجموعه. حالا دیگه خب حالا جوانی نمیاره با نمکم هستید. خب ما جلسه قبل پیرامون بحث خطرات و استراتژی دشمن برای نفوذ صحبت کردیم در بین جامعه اسلامی و حالا خود ما هم به تبع این که یک جامعه اسلامی هستیم از این قاعده مستثنا نیستیم. اما توی این جلسه پیرامون دو مقوله مصدعتون خواهم شد. اول پیرامون این که اساساً یک جامعه اسلامی وقتی در رویارویی و یا حتی تعامل با یک جامعه کافر و مشرک قرار میگیره باید چی کار کنه؟ اینا کلن نجسن و بذارتشون کنار؟ میتونه باشون حرف بزنه؟ چی کار باید بکنه؟ و در این هم که شکی نداریم اونها دنبال دشمن ضربه زدنه، چطور میتونیم جلوی این ضربات رو بگیریم؟ علل خصوص بنده توی بحث فرهنگی کار دارم، چون اصل ماجرا اینه. یعنی اقتصاد هم که میبینی فرو میپاشه، نگاه های فرهنگیه که آسیب میبینه. ببینید همونطور که مستحضر هستید، تبرا یا و تولا یا تبری و تولی از فروع دین ماست، جز 10 تا ارکان اصلی فروع دین ماست که ما باید مد نظر قرار بدیم. به اندازه امر معروف و نهی از منکر مهمه، به اندازه برپا داشتن حج مهمه، چیز کوچیکی نیستش. و قرآن همیشه این دوگانه رو کنار ما گذاشته که یک فروع به طاغوت یؤمنو بالله، لا اله الا الله. یعنی اول از قضا خوب هم دقت میکنید، اول براءته بعد. منتها در این هم شکی نیستش، خب براءت از چی؟ یعنی اون اصل رو برای ما تعریف بشه. اصل رو هم بارها عرض کردیم تو سخنرانیامون، اون چیزی که ما به رسمیت میشناسیم ثقلین قرآن و اطرت و جولان عقل بین این دو و غور کردن در مورد اینها. و جز این هر آنچه هست باطله، اصلا نور اینجاست، ظلمت اون طرف. این دوگانه نور و ظلمت، خیر و شر، کفر و ایمان، کفر باطل و حق، همه اینا رو شما میبینید. یخرج من الظلمات الی النور، برعکسش هم باز داریم. اینو ما کجای این ماجرا قرار میدیم؟ اولا من به شما عرض بکنم که آنچه که از قرآن و سیره اهل بیت برمیاد نهی بسیار جدی از پذیرفتن ولایت کفار. یعنی شما ولایت کفار رو بپذیرید تمومه. آیات انقدر صراحت داره که اصلا نیازی به تفسیر نیست. یعنی صرف آیه خونده بشه مشخص کننده است. و حتی دوستی با اونها. ببین یک موقع شما ولایت یکی رو میپذیرید، یک موقع چیه؟ دوستی اونها. هر دوتا نهی بسیار جدی صورت گرفت. مارتون آیه هاشو بخونم. سوره نساء به عنوان مثال آیه 89. آنها دوست دارن شما نیز کافر شدید. ودو لو تکفرون. همچنان که خودشان کافر شدن و نتیجه مثل هم و در نتیجه مثل هم بشوید. پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست نگیرید. فلا تتخذوا منهم اولیاء. فلفل نهیه، نه فعل نفیه، که اصلا نفیش هم برای ما کافی بود. نهی میکنه که به هیچ وجه حق نداری سمت اینو. چون ته ماجرا من به شما بگم چیه؟ اینی که تو باید دین دست بکشی تبدیل بشه به چیز مسون. از قضا بیشتر با بخش براءت تو هم کار دارن و اینو تو نماز بخون روزه بگیر با اینا هیچ مشکل ندارن. برعکس از نماز و روزه ای که مهر امام حسین گذاشته بشه، بعد به اون مهر توجه به این بشه که یه یزیدی بوده و امروز من باید با یزیدی ها به جنگ، این مشکل دار بشه. شما عرض بکنم این اصلا برو 500 بار دور خونه کعبه بچرخ، اصلا کاری هم نداره. اینقدر نماز بخون تا جونت درآد اگه چیزی بهت گفت. از تو عزاداری هم گدوش براءت در نیاد، یعنی شناخت یزیدیان زمان. مثلی لا یبایع مثلم، مثل من با یکی مثل او بیعت نمی کنه، مثل امام حسین و مثل یزید. سوزنت گیر بکنه به یزید 1400 سال پیش بود هیچ مشکلی نداره، بریتانیا پول برگزاری هیئتت هم میده، قیمش هم میده. اما اگر از تو دل این چی در اومد؟ این که اه من بچه کشا بدم میاد، من از حرمله ها بدم میاد، الان از آل سعود هم بدم میاد، الان از نتانیاهو هم بدم میاد، این چیزی مشکل داره. صراحت قرآن. بعد انتهای آیه رو نگاه کن. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. هر جا اینا گیر آوردی بکشیدشون. نه تنها دوست نگیرید، هر جا گیرشون آوردید بکشیدشون. چی باید بگه خدا؟ پس اگر از قبول دعوت حق خدا اعراض کردن، آنها رو هر جا یافتید بگیرید و بکشید. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. حق ندارید قیادتشون رو بپذیرید. به هیچ وجه نه ولایتشون عقد بپذیرید، نه دوستیشون، نه قیادتشون، به هیچ وجه من الوجود. این حرف خداست. اگه شما دنبال حرف خدا داری میگی به عنوان مسلمان، این حرف خدا. مورد دیگه، حق دوستی کردن با اونها رو ندارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. حق ندارید دشمن من و دشمن خودتون. یقینا اینجا یه نکته رو خدا داره میفهمه. چرا نفهمو دشمن من؟ چرا جدا نفهمو دشمن خودتون؟ یعنی چی؟ خدا میخواد بفرمایه به ما این نکته رو گوش زد بکنه که تا زمانی تو بر حق هستی که دشمن من دشمن شما باشه. عدوی و عدوکم. اگر دشمن شما بود اما دشمن من نبود مشکل داری. اگر دشمن من بود دوست شما بود مشکل داری عزیزم. با من خدا نیستی، تحت ولایت من خدا نیستی، مشرکی، برو بکنید. هرچم از ولایت الله، از نور الهی شما فاصله بگیرید، ناخالصی میاد وسط، ناخالصی هم شرک. خیلی صراحت داره. و تأکید جالب اینجاست که قرآن میفرما تلقون الیهم بالموده. عرض کردیم محبت و مودت فرق داره. محبت دوست داشتن، مودت چیه؟ دوستی کردنه. یک موقع سه نفر شما دوستم نداری اما باید چیکار کنی؟ دوستی بکنی. خب شما دقت بکنید، مثلا خداوند متعال میگه لتجدن نه اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. کسایی که میگن چی؟ ما نصرانی هستیم، با اینها مودت داشته باشید، یعنی با اینا دوستی بکنید ولو حتی اگه دوستشون ندارید. این یک طرح استراتژیکه، نه با مسیحیت، اشتباه نکنید، با کسایی که میگن ما مسیحیم. تو همین راهپیمای اربعین در بین اقلیتی که از اقلیت بیشتر از همه حضور دارن کیان؟ مسیحی هاست. نه مسیحیت، بنیان مسیحیت با شما به سرسازش نخواهد داشت. لن ترزا انکل یهود ولن نصارا، نه یهود نه نصرانی با شما به رضایت نمیرسه. اما کسایی که میگن ما مسیحیم چرا؟ بین اینا فرقه، اون سازمانشه، اینا افرادشن، بین اینا تفاوت. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. ممتحنه های یک، آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میکنید با اینکه به شریعتی که برای شما آمده و حق است کفر میبرزند و نیز رسول شما را به جرم اینکه به خدا و پروردگانتان ایمان آورده بیرون میکنند؟ اگر برای رضای من و جهاد در راه من مهاجرت کردید نباید آنها را دوست خود بگیرید. دوباره تاکید میکنه خدا و پنهانی با ایشان دوستی نکنید. میفهمم من نمیفهمم، یواشکی بری پس و پستوی پیدا بکنی، بری تو یه جای دیگه بشینی با اینا چاق سلامتی بکنی، من که خبر دارم که پنهانی هم حق نداره با اینا دوستی بکنه. چرا؟ و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، من خبر دارم اون چیزی که قایم میکنید، اخفا میکنید، در خفا میرید انجام میدید، اون چیزی که اعلان میکنید. همونایی که میاد پشت میکروفونا میگید و خبر دارم، همونایی که پشت میکروفونا نمیگید و خبر دارم. این از ما گفتن. و هر کس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کرده است. ذل سوا السبیل. دیگه از این واضح تر حق نداری اصلا اجازه. یا ایها الذین آمنوا، اگه مؤمنی، اگر مؤمن نیست که هیچی، یه بحث دیگه است. اینجا سخن از جامعه ایمانیه. باز در جای دیگه خداوند متعال میفرماد اساسا غیر خدا چه برسه دیگه، بله کفار، غیر خدا قابل اتکا نیست. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثل کسایی که به جای خدا اولیایی برای خودشون گرفتن. میخوای اینو چه ولایت بگیر چه کمتر حتی چی دوستی بگیر، فرق نمیکنه. چه مثل چی؟ عنکبوت. چیکار کرده؟ عنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. باش میفهمیدید، باش میدونستید، اصلا غیر خود من دون الله سراغش نرید. جامعه ایمانی بالا الله میدرخشه، لا اله الا الله شعارش. این ویژگی جامعه ایمانی، خدا، فقط خدا، اصلا جز خدا هیچی نمیبینه و هرچه برای خداست و هرچه از خداست. ولایت الله، انما ولیکم الله در درجه و رسوله، میاد رو زمین، بعد کی؟ اهل بیتش میاد پایین. بعد تو دنبال ولایت اهل بیتی میری سراغ کسایی که بهتر از تو این احادیث و روایات و اینا رو بلدن. فرجو الی روات احادیث. پس برای چی دنبال اهل بیتی؟ چون آدرس خدا بهت میدن، دستتو میگیرن به سمت خدا میبرن، چون مسیر الله، تموم شد رفت. صراط همینه، سبیل هم همینه. دیدید چی گفت؟ گفت به غیر خدا بری سراغشون، راه راستو چیکار کردی؟ مشرکی. شوخی نداره. حالا این آیه تو متن آیه 41 عنکبوته، 39 چلش میده در مورد کیه؟ خیلی جالبه، در مورد این سه نفره و قارون و فرعون و هامان. اگر دقت کرده باشید تو آیه قبلی که حالا تو سخنه دیگه گفتم،
میگه و فرعون و هامان و قارون، هازا ساحرون کذاب. اینجا کی آورد اول؟ قارون آورد. گفت تو هم دیگه شدی یکی از همینا. از کی؟ فرعون و هامان. فرعون مستکبر درجه یک، معنای استکبار اون منطقه که اون موقع اونجا بوده. از قضا بهتون میگم تو همین آیم تأکید بر مستکبر بودنش ها، و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين. اینا میبینی چرا؟ چون استکبار دارن. تو همون آیه هم که گفت برید با مسیحی ها مودت کنید، آخر آیه میبینی چرا چی میگه؟ دقت کنید، میفرماد چون اینا مستکبر نیستن. امکان نداره خدا اجازه بده شما با استکبار بتونی بری بشینید، اجازه بد نمیده. بخوای باش دوستی کنی، حالا میری حرف میزنی بحث دیگه است، بخوای باش دوستی کنی آیه قرآنه. من خودم هم در نمیارم، دارم دونه دونه بهت سورس میدم بخون. اینا عین آیات قرآن، شوخی هم نداره. میگه قابل اتکا هم نیست، بدبخت بیچاره، فکر میکنه خونه عنکبوت شده خونه هات. یه انگشتی بزنی خونش فاتحش خونده شد. یه پرنده میاد عنکبوت رو با لونش دیدید برمیدارن به خودشون میبرن. هیچی نیست این خونه. عجیب به نظر میرسه، شگفت انگیز هست، براتون اگزوتیک هست، اما هیچی نیست، خونه نیست اصلا. مورد دیگه خیلی وحشتناکتر میشه کار. خداوند میفرماد اصلا دیگه من یه همچین کسی دیگه هدایت نمیکنم، دیگه اصلا مش کاری ندارم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اینجا میبینی داره ساختار یهودیت و مسیحیت رو میگه، نه کسایی که مسیحیان. میگه ای کسایی که ایمان آوردی لا تتخذوا، نهی دارید میشید از چی؟ از اینکه یهود مسیحیت و یهودیت و مسیحیت رو بیاید چیکار بکنید که اینا با هم رفیقن، با هم دوستن. نگاه نکنید پشت پرده با هم هوا همو دارن. آره، من یتولهم منکم، اگر یکی از شما با اینا دوستی کرد کمش گرفتم، ولایت به بزنگی که هیچی اوضاع خرابه. اگر منکم فانه منهم، اگه یکی از شما با اینا دوست کرد او هم یکی از بگید اوناست. بعد آخرش میشه ان الله لا یهد القوم الظالمین، تو هم مثل همونا ظالمی، تمام شد رفت. امروز شما این منطقه رو نگاه بکنید، مسیحیت صهیونیستی امریکا، در یهودیت صهیونیستی اسرائیل، اسلام صهیونیستی تکفیری ها کنار هم جمع شدن، کفر با تمام وجود آمده، با تمام وجود آمده. در مقابل چی؟ در مقابل کسایی که ولایت الله و رسولش و علی ابن ابی طالب قبول، با تمام وجود آمدن ایستادن. خدا من میگه ظالمی، منم یه هدایتت نمی کنم، برو تو هم یکی از خودشونی، برو اومد تو بوی اونا رو میدی. اونا اگه میخواستن باید حق رو قبول میکردن، نمیخوان حق رو قبول کنن. به صراحت خدا در 57 مائده تأکید میکنه کسایی که دینتون رو مسخره کردن نباید دوست بگیرید. ولایت گفتم پیشکش، حق ندارید دوست خودتون. اگر تأکید رویم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، حق نداری کفار و اون اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن، واسه پیغمبرت کاریکاتور میکشن، فیلم موهن میسازن واسهش، تو شبکه‌های اجتماعی اهل بیت تو تمسخر میگیرن، قرآن تو مسخره میکنن، حق نداری با اینا اصلا دوستی بکن. لا تتخذوا، این حرف منه. بعد خیلی این آیه عجیب غریب، این آیه خدمت شما عرض بکنم که 52 53 شو نوشتم، ولی سوره چیه سرچ بکنید پیدا کنید. اصلا عجیب غریبه، من نمیدونم میگه چطور خدا باید میفهمه. فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینی اون کسایی که تو دلشون چیه مرض، یسارعون فیهم، میدون سمت اینا، اصلا سرشون رو میگیری تهشون میره اونور، تهشون رو میگیری سرشون میره اونور. یو ساره اون یعنی چی؟ دست پاچن، یعنی این اگه فارسیشو بخوای دست پاچست بره اون طرف. یقولون، وقتی میشه که خود چه اینجوری میکنی؟ یقولون نقش و انتوسیب و نادائره، میترسیم یه دایره دور ما درست کنن. آیت الله جوادی میفهمید دایره همین دایره خودتون، همین دایره اقتصادی که دورتون میبندن. میترسم محاصرمون کن. نشانه این که بعضی از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانن این است که بیماردلان به سوی آنها میشه تا بنا میگن ما بیمان داریم که بلا بر سر ما بیاید، باید بریم سمه. فاصل الله ان یتب الفتح. شاید خدا داره تو دل همین دایره فتحو برات چیکار میکنه، میرسونه، خبر نداری. تو باس استقامت کنی، دقیقه 90 من میرسونم، تو چیکار داری؟ کاری داره برای خدا یه کشوری هواپیما یه کشور دیگه رو بندازه بیفتن به جون هم؟ اصلا ده بری یه بره دیگه ماجرا. کاری داره واسه خدا؟ کاری داره واسه خدا بزن پخ کله صدام حمله کنه به کویت، بعد آمریکا بیاد صدامو بزنه، بعد تو یهو به خودت ببینی وسط عراقی، ببینی شال و کلا کردن، مردم 2-3 میلیون دارن میرن کربلا، پذیرایی هم ازشون میشه. کاری داره واسه خدا؟ مشکلتونه که خدا نمیفهمید. خدا میگه منو مالکم لا ترجون لله وقارا، برای من وقارم قائل نیستید شما. اندازه یه موشک منو قبول ندارید، اندازه یه سامانه دفاعی منو قبول ندارید، دروغ میگید. فکر کردی همین که ایمان آوردیم ولتون میکنیم؟ نه خیر، ما آزمایشتون میکنیم. اینجوری هست، این آیه قرآن دارم میخونم. چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده باشد و امر دیگری که خودش میداند پیش بیاورد. آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان میداشتند پشیمان میشوند. یه تو دلشون یه چیز دیگه، از زبونشون یه چیز دیگه. دل مریضه. فی قلوبهم مرض. فزادهم الله. همچنین مرض تو مرضه، مرض بیشتر میشه. و آن وقت است که مؤمنین واقعی به این بیماردلان خواهند گفت آیا اینها نبودند که سوگندهای غلیظ یاد میکرده؟ الله ها که اینجا تو رو خدا الذی نقسم و بالله جهد ایمانم، قسم میخوردم بر این که همواره با شما و یار و یاور شما خواهند ماند. گفت اینا مگه با تون عهد نبسته بودن؟ قول دادن، اینا مهر امضا کردن، گفتن پاتون وای میستیم. حالا چطور؟ الان چه خبر؟ چی شد پس؟ اصلا اینقدر صریح قرآن صحبت کرده که اصلا لازم نیست فکر کنی بهش. خود جمله است، یعنی انگار همین الان داره خدا حرف میزنه، داره سخنرانی میکنه، بخش زنده. پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت؟ الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی عذاب الهی سراغت میاد وقتی این کارا رو بکنی. بله. یاریتان نکردن؟ آری، آن وقت بیماردلان میفهمن که تلاش هایشان بی نتیجه مانده، در نتیجه شکست خورده و زیانکار میشدن. فاصبحوا خاسرین. خاسر اون کسی که هم این ور از دست میده هم اون ور، میدونه دیگه. خسران به کسی که میگن هم این طرف رو از دست میده هم خسرت دنیا ول آخره. میگه فکر نکنید این دنیا روش میرسید، به اینم نمیرسید. بنی اسرائیل وقتی پیمان شکستن به حالت قبلیشون بر بدتر شد اوزا. این سنت الهی. خدا میگه من مسخره که نکردید، میبام من عهد میبندی هزینه فسخ قرارداد میذارم برات، هر قراردادی فسخی میذارم براتش که مسخره نکنی طرف مقابل تو. 37 سال با سرمایه گذاری کردم، وقت گذاشتم، تو رو شدی اون قوم من که میخواستی این کارو پیش بره، بعد یه الان میگه نه نمیخوام، بابا تو در میرم. ملت ایران سیلی محکمی خواهد خورد اگر آشناس برات این جمله، نه
اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.
بله، سیلیو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا، نساء 144، و لا تتخذوا الکافرین اولیاء. بابا کافرا رو دوست خودتون نگیرید، ولایتشون رو قبول نکنید، حرف شنوی ازشون نداشته باشید. من دون المؤمنین، مؤمن رو گذاشتید کنار، رفتید کافرها رو گرفتید. اینجاشو گوش کنید، خیلی خطر. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. میخواد بهانه دست من خدا بدید؟ نه، خیلی جالب انتهای آیه میگه نکنه میخواد دست من خدا بهانه قشنگ، بهانه درست حسابی بدید بذارم پدرتو در بیارم. اونم بهانه چی؟ مبین. یعنی از نظر من خدا این یه بهانه عالیه برای اینکه بزنم پدرتو در بیارم. یه نکنه به قولی خریت زده به سر تو، داری با من خدا شوخی میکنی، بهانه داری دست من خدا میدید یا حال اساسی ازت بگیرم. به چی فکر کردی؟ بقره 120 ولعن طبعت احواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و اگر هوا و هوسای اونا رو، حرفای اونا، چون حرفای اونا هوا هوسه، می جنگن فقط برای منافعی که اصلا خدا توش تعریف بگید، فقط زمین، اونم زمین که برای اوناست، تو اگه گنجیدی توی منافعشون بازید میدن، اونم با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون، با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون. همین، اگر هوا هوسای اونا پیروی کنی، بعد از آن علمی که روزیت شد، بعد اینکه میدونی هم اینه، یعنی موقع است نمیدونی، بهت بگم دیگه مالک من الله من ولی هم ولا نصیر، ولایت الله و نصرت الله کلن به بوس بذاکنم. یادتون آیه قبلی چی بود؟ اول خوندم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. اینجا هم دقیقا میگه رفتی سراغ ولایت اونا و نصرت اونا، این طرف دقیقا ولایت و نصرت منو چکار کردی؟ عمدن داره شبیه هم استفاده میکنه تا اون کسی که داره قرآن قرائت میکنه یه لحظه دنبال این شباهت بگرده. ما توی ریاضی میگیم وقتی طرفین دوتا معادله طرف دومشون با هم برابر باشن، طرف اولم چی هن؟ بله، این میخواد یه نشونه یه که اینا بذار کنار هم دیگه، این منظور همینه، برسونده کنار هم دیگه. میگه میزنمت، بهانه هم دستم دادی، بهانه آشکار، یه دلیل، بهانه نیست، دلیله. واقعا اینجا درستش میگه سلطان یعنی دلیل محکم، دلیل روشن. و اما بهت بگم این که داستان برخورد شما با اینا، من خبر دارم از ته دلتون به هیچ وجه نباید اینا دوست ببینید. تموم شد رفت، گرفتی چی شدی؟ اینا چی هم؟ عدوی و عدوکم، دشمن من هم دشمنه. اگه دشمن من هم دشمنتون نبود، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه. الان آمریکا دشمن طالبان هست، دشمن ما هم ظاهرن چیه؟ دشمن طالبان ظاهرن هست، دشمن ما هم چیه؟ هست، اما تفاوت داره شکلش با هم. آمریکا با روسیه مشکل داره، با ما هم چیه؟ مشکل داره، اما دلیلش با هم چیه؟ متفاوته. ما دلیل این که آمریکا با هم باش مشکل داریم چون عدو اللهه، فلزا لاجره میشه عدو ما هم میشه. تمام شد رفت. اون پوتین هم اگر ادب رعایت نکنه، با قرآن نیاد، احترام نذاره به قرآن ما، مثل اونا مسخره کنه، به شوخی بگیره، هیچ فرق با اون یکی بگید. آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو تا بدتر. از قضا شعار ما اول انقلاب نه شرقی نه غربی بود، اول نه شرقی بود بعد نه غربی. منتها کمونیسم از هم پاشید، فهمید چی شو؟ شوروی ایدئولوژیش کمونیسم بود، از هم پاشید، اون رفت. اما لیبرال کاپیتالیسم امریکا کماکان هست. ما به این نفر دشمنی ذاتی زمانی داریم که دشمنیش با خدا باشه. ببینید ما یه زمانی با عراقی داشتیم می‌جنگیدیم، درست یا نه؟ دلیل اون دشمنی برطرف شد، کی بود؟ الان ما هم دوستیم. یک روزی با آفریقای جنوبی دشمن بودیم، انقلاب کردیم، آفریقا جنوبی رسمیت نمی‌شناختیم. اینو زیاد به خارجی ها بگید، ببین ما فقط از مسلمان دفاع نمی‌کنیم، از سیاه‌پوستایی هم که تو آفریقای جنوبی کشته میشدن به خاطر نظام آپارتایدی از اونا هم دفاع میکردیم. وقتی ماندلا اونجا پیروز شد و سیستم آپارتایدی که سیاه‌پوستا رو میکش کنار رفت، با آفریقای جنوبی رفیق شدیم. برعکس توی کشور آفریقا یکی از دوست‌ترین کشورها با ما الان چه؟ آفریقای جنوبی. روزی ما با آمریکا میتونیم دوست بشیم که آمریکا عدو الله نباشه. یعنی چی؟ یعنی حمایتش از اسرائیل بذاره که اینجوری پاش وای نیسته. آمریکا فراتر از منافع ملیش با اسرائیله. متوجه چی میگم؟ یه موقع هست یه کشوری برای منافعش میگه مثلا این عربا رو هم تو منطقه راضی نگه داریم، یهودی ها رو هم راضی نگه داریم. او فرق داره با کسی که چی؟ اصلا استراتژی و عقیده برخواسته از درون این کشور. سخنرانی مسیحیت صهیونیستی یادتونه؟ سخنرانی کردیم، شاید همین سالون بود، یادم نیست. خب اونجا عرض کردیم که اصلا درون آمریکا میخواد که مسیحیت ایونجلیستی اسرائیلو میخواد. روزی که صهیونیست آمریکا رها کنه، آمریکا میشه کشور مثل بقیه دیگه. چون اصلا منافع این آمریکا ایجاب میکنه اینقدر پا اسرائیل وای نیسته، این برق اصلا داد برقشون تو مملکت خودشون در اومده. یعنی ما تا کی با اسرائیل وایستیم؟ الان شما دیدید اتحادیه اروپا کالاهایی رو که در کرانه باختری اسرائیل تولید میکنن تحریم کردن. میگن تو خیلی دیگه پررویی. اما مرزای خود اومد بیرون توی کرانه باختری شهرک زدی، اینجا هم داری یک سری کالا میگن تحریم. همین چند روز پیش نشون داد تو فروشگاه‌های آلمان ریختن این کالاها رو جمع کردن. شاید این براتون سوال میشد عجب این داستانش این همین. فشارم میارن به اسرائیل که شما باید کشور فلسطین رو چیکار بکنی؟ به رسمیت بشناسی، برگردی سر مرزهای قبلی. تا الانم اروپا نتونسته به خاطر قدرت لابی صهیونیست تو اروپاست. همیشه یه داستان براشون درست میکنه دیگه. یه انفجار، یه ماجرا، یه درگیری، یه بحران اقتصادی، یه جمیرزشون به هم، رسانه‌ام که دست ایناست، یه جمیرزشون به هم، بعد اینا دوباره میشه همون آش و همون کاسه. مگه نه سال‌هاست اینجوری میگن. آمریکا داستانش این نیست. جمهوری خواه میره، دموکرات میاد، خدمت به اسرائیل. قرآن میگه بعد این ماجرا، اما بهتون میگم اینا چی کارتون خواهند کرد. اگر مؤمنی این بلاها باید سرت بیاد. خدا شوخی که نداره که. این بلاها رو سرت میارن، راهش هم بهتون میگم چی. خدا خدا میگه. یک، لتبلون فی اموالکم و انفسکم. شما آزموده خواهید شد. شما رو آزمایش خواهند کرد. با چی؟ با مال و جان. یعنی یه جا میرسه باید جون بدی جهاده، یه جا باید چیکار کنی؟ تنگنای مالی میخوری، اقتصادی میخوری، پول باید بدی، پولت کم میشه. این لتبلونه با لام اولش یعنی تأکید، تاش هم یعنی تأکید، اون نونش هم یعنی تأکید. سه بار خدا داره تأکید میفهم. از ولتسمعون و یقینا خواهید شنید. از کی؟ این یقینا خواهید. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا. اذیت بسیار اینها شما رو خواهند کرد. میگه یهودیت و مسیحیت شما رو خیلی اذیت خواهند کرد. خیلی جالبه ها. فعل مضارع استفاده میکنه که استمرار داره. یقینا شما رو اذیت خواهند کرد. اما چیکار باید بکنی؟ و ان گوش کنی، تصبروا. باید صبور باشید و استقامت کنید. نه که فوش بخورید، نه. تو آیت دیگه باز میکنین که فوشه رو میخورید، اما خودتون رو چیکار بکنید؟ محکم کنید. فعلا با حرف بلای سرتون نمیاد، اما جانی و مالی هم سراغتون میاد. و خداوند میفرماد این آزمایشتونه که جانی و مالی سراغتون میان. آزمایشتونه. وقتی ریختن سراغ مردم عراق، وقتی فرش قرمز انداختن، من یادم اون سالی که آمریکا وارد عراق شد، پخش زنده المنار تو شیراز داشتم من میدیدم. اون میدانی که توی بغداد مجسمه صدامو گرفتن کشیدن انداختن، قشنگ میدیدم که بعضی ها، حالا شاید این عملیات روانی امریکایی‌ها بود، نمیدونم، شاید اون آدم خودشون بود، دیدم شیرینی دستش گرفت برد جلوی این امریکایی‌ها. الان اوضاعشون چطوره؟ تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم بالای 1,000,000 کشته تو عراق. روزی هست بمبگذاری نشنوی. خدا گفت ببین من با آمریکا صدامو میندازم بیرون، این کار منه، به تو چه؟ اللهم مشغل الظالمین. اما دیگه قرار نیستش که بری تو بغل اون و داشته باش. این یک واقعیت الهی است، سنت الهی است، کوتاه نخواهد. میگن اذیت زیادتون، باید صبر بکنید و گوش کنید و تقوا، باید چیکار کنید؟ در کنار صبر تقوا هم داشته باشید. صبری که پر از گلایه باشه، صبری که پر از چی باشه؟ ناله باشه، صبری که پر از جز جز کردن باشه، خودم که به درد من نمیخوره. باید تقوا. فإن ذلک من عزم الأمور. میخوای به عزم امور برسی؟ اینا با اذیتی که شما رو میکنن شما رشد میدن. خیلی جالبه. میگن شما رو اذیتتون میکنن اما رشد پیدا میکنن. صدام بهت حمله نمیکرد، تو الان فناوری موشکی رو نداشتی، یقینا نداشتی، یا شک نکن. این اذیت ها اصلا شیطان یکی از دلایل وجودیش اینه. چیه؟ خدا لعنتش کنه، بهش عقوب بیامش نداریم، اما باعث میشه که در واقع این باگه های وجودی ما لو بره. مثلا مثال تیم ملی میزنم که بره با یک کشور ضعیف بازی بکنه، 17 تا هم گل بزنه، 20 تا هم گل بزنه، بگه چه تیمی دارم، چه دروازه‌بانی، توپ اصلا از نیمه میدون اونور نرفته، بعدش بره از یه تیمی 6 تا بخوره، 7 تا بخوره، 8 تا بخوره، اون موقع میگه بابا این چه دروازه‌بانیه. تو دشمن قوی شما رو چیکار میکنه؟ آب بندیتون میکنه، آب دیدتون میکنه، جایی که هرز میرفته لو میره. که از روش هایی که میخوام ببینن لوله ترکیدگی داره یا نه چیکار میکنن؟ همه شیرها رو میبندن، میان کنتور رو نگاه میکنن، میبینن بازم بیچرخه، میفهمن یه جایی آب داره. چیه؟ آخ آخ، خیلی خطرناکه، یوی خونه رو میاره پایین. آره اینا تحریمتون کردن، لوله ها رو بستن، رفتی بگردی ببینی نشتی ها کجا بود؟ که حالا که مثلا قرار تحریم ها برداشته بشه دیگه این شبکه آبرسانی عالی عمل بکنه. جالبه دو سه جای دیگه هم خدا عزم امور رو میاره، خیلی جالبه. بعد بلا استثناء قبلش صبر داره، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، لقمان 17، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. دوباره صبر. اصلا تو اگه فکر کردی آقا حوصله‌ام نمیتونی، ببین یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. خب اینجوری قافیه‌اش بهتره. خب این واقعیت اینه. یعنی چی؟ یعنی که یا اومدن تو سیستم خدا قدرتمند شدن داره. برای قدرتمند شدن باید نقاط ضعف چی بشه؟ برطرف بشه. نقاط ضعفم خدا برات رو میکنه، بعضی موقع ها خودش، بعضی موقع واسطش چیه؟ دشمنه. بعضی موقع واسطش دشمنه. اگه خودت فهمیدی خدا نعوذ بالله مرض نداره بیاد اذیتت بکنه. اگه خودت فهمیدی اون منفذ رو بستی، چرا باید اصلا دشمن نمیتونه بیاد که بخواد دشمن واسطه امتحانی الهی باشه. سامری که اینا رو گوساله پرست کرد، فتنه رو که انجام داد سامری، بعد خداوند فهمه انا فتنا قومک، ما فتنه کردیم. یعنی سامری میشه اینجا چی؟ سببی که خدا قوم موسی رو، واقعا این قوم تو میخوان با یه گوساله بزنن همه چی کنار، خیلی روزشون خرابه. بس همون بهتر اینا نیان، این جلوتر امتحانا سخت‌تره، همینجا بزنن جاده خاکی. شما را اذیت فراوان خواهند که به سطوح میارنتون دیگه، یه جور میشه دیگه دادتون درات. و دو معنتون، معنتون دیگه میخوان اینا دوست دارن و دو همش شما تو رنج باشید، همش تو سختی باشید، با هر طریق ممکن شده دوستان اذیتتون کنن. اما نگاه کن خیلی خولی اگه فکر کنی رفیقتن. چرا؟ قرآن چی میگه؟ میگه قد بدت البغضاء من افواههم. افواه یعنی چی؟ دهنش. میگه خوب حرفاشونو گوش کن، پدر سوختگی هنوز تو دهنش میاد، هنوز برات کری میخونه، هنوز تهدیدت میکنه. فهمی چی شو؟ ببین چقدر دیگه از این واضح تر باید خدا بگه. میگه خورده گوش کن ببینید نگاه کن، قد به راستی بدت رو شده، داره نمایان شده چی؟ بغضا، اون بغضش، بغضی که درونه از تو دهنشون میرزه بیرون. بعد برجام اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اومده به کشور عربی میگه یک نیروی زمینی مشترک برای حمله به ایران درست کنید. خب پدر سوخته کجاش میدونه من دوست باشه؟ یه همین الان داره صحبت میکنه که بزنه ما رو، کدوم احمق اینو دوست میدونه؟ اینجا رو گوش کن، و ما تخفی صدورهم اکبر. این چیزایی که از دهنشون میزنه بیرون هیچیه، یه چیزایی تو دلشون قایمه، او خیلی بزرگتره. اونا زاره قایم کردن، اونا خیلی اونا رو بگن میفهمید، یه خلاتون هم میفهمن. الان خلاتون نمیفهمن، اون موقع خلا و خلوچلا درب داغونا تو در و دیوارا هم میفهمن. فلذا اونا که قایم میکنن تو دلاشون تو سیناشون اکبر، خیلی بزرگتره اکبر. قد بینا لکم الآیات، به راستی که ما این آیات رو برای شما چیکار میکنیم؟ تابلو میکنیم. اگه فهمیدید ان کنتم تعقلون، اگه عقل داشته باشید. نمیگه تعلمون، میفرمان چی؟ تعقلون، میدونید عقل ندارید. خودتون هم میدونید، همه تون هم خبر دارید، منتها عقل ندارید. آل عمران 118. اینا به دنبال چی هن؟ باز قرآن میگه ببین یک کلمه خودم حرف نزدم، همش دارم آیه قرآن براتون میخونم، چون میخوام دهنا رو ببندم با شما بزرگواران عرضه میکنم و هم خلوچلا رو میگم. بقره 217 لا یزالون یقاتلونکم، پیوسته اینا با شما خواهند جنگید، ثانیه بی خیال نمیشن که بگید ایران دیگه ولش خوبه رفیقمون، اصلا. و یقاتلونکم یعنی چه؟ دوباره بکشنتون، پیداتون کنه. حتی تا کی؟ تا کی آقا اینا دست برمیدارن از سر کچل ما؟ حتی یارو دو کماندینه کن، این که عقیدتو بذاری کنار، تا از ایدئولوژیت بگذری دیگه کارت نداره. چرا؟ چون میشه قارون و گفت چی؟ و فرعون و هامان و قارون، تو آیه دیگه و قارون و فرعون و هامان، تو هم که همونای حالا میخوای کانم این قوم موسی باش، از قوم کی باش؟ چه اهمیتی داره؟ حالا میخوای لباس پیغمبرم تنت باشه، هیچ اهمیتی نداره، ولو یک معمم هم باشه، ولو یه نفر باشه ریش بذاره، ولو یه نفر باشه متشرع باشه به ظاهر، انگشتر عقیقی و تسبیح و نمازی و رد مهری و چه میدونم، اصلا اینا مهم نیستش، از عقیدت بگذر تمام کار. اگر بتوانند پیوسته با شما قتال میکنند به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتون برگردن، و هر کس از شما از دین خود برگردن، اما اگه بعضیاتون خواستید برگردید برید قارون بشید ببینیم چی میشه، و در حال کفر بمیرد، پس چیه طرف؟ بگید کافره، تموم شده، کفر بمیرد، این گونه افراد اعمال نیکشان هم بی‌اجر میشود. می تو قبلش کلی جنگیدی، کلی زحمت هم کشیدی، فاتحه بر همش، رفت پرید رفت، هبتت فوت شد رفت، پرید رفت، اوشتی جدی به قولی. بله، فت دنیا ول آخره، میگه فکر نکنی ها، تو همین دنیا این دفعه من خدا پدرتو در میرم، تو همین دنیا پدرتو در میرم. و اولا که اصحاب النار هم فیها خالدون. آقا تو رو خدا آخر آیه رو کم دقت کن، فیها خالدون، میدونین چی؟ ابدیت جزا. چرا؟ چون حق بر تو آشکار شد. ببین یک چیزی که اون طرف یه رو نگفته فیها خالدونا، چون تو از این ور رفتی اون طرف، حق کامل برات حجت برات تموم شده، تو هم فیها خالدونی. خدا به داد زبیر برسه، فکر نکنیم این سادگی هست. اینا کسایی هن که نور رو دیدن و بعد رفتن سمت کفر. یخرج هم منن نوره، بگی چی؟ این مفسر حرف صحبت میکنه، میگن نظر میدن، میگن این دیگه منن نور، یعنی تو نور بودن بعد رفتن تو زمان. اونجا چی میفرماد؟ نمیدونید حفظ نیستید؟ بله، اونجا هم داستان همینه. قرآن یک مردش یه نفر نوشته، با عقلانیت نوشته، جوره ما اصلا دقت نمی کنیم، مثلا ان الله مثلا بصیرون علیم خبیرون، نمیدونم هر گفته خدا یه چیزی، نه اینا خیلی حساب شده است. چرا اینطور تموم میکنی؟ اینا همش حساب شده است، تو قشنگ راهنماییت میکنه به یه مسائل خیلی جالبی. این داستانشه. کی اما راضی میشن؟ لن در زبان عربی نفی الال ابد، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تموم شد، عمرن بی خیالت نشه تا روزی که تبعیت بکنی از دینش، بشه عربستان سعودی بگه بمیر بی چشم، حمله کن مسلمان بکش چشم، اون موقع باید کاری نداره. عربستان راضیه تا روزی گیر بده به عربستان، اصلا به گند کشیده کل حقوق بشر بر مبنای معیارهای حقوق بشر خودشون، به گند کشیده ها، هیچ چیز عربستان، اینا باش با شمشیر میرخصن و نمیدونم. آره اینجوریه، بعد تو پاتو قاچاقچی اعدام میکنی، میگن حقوق بشر بزن. بابا یارو با 10 تن تریاک گرفته، نگا نازش بکنم، تو عربستان سعودی هم چند نفر ایرانی دارن اعدام میکنن، از سیستان و بلوچستان دارن اعدام میکنن، بحثشون هم چیه؟ میگن قاچاق. بعد یکی از 16 هاشون تونی تو لبنان ازش مواد مخدر گرفتن، شاخ و شونه کشته واسه لبنان، بعد اینو آزادش کنی. یعنی ببین زور رو میبینی؟ خب زورم میرسه. چرا؟ چون فرعون با منه، من الان قارونم. خدا میگه بدبخت، تهش قارون رفت کجا؟ بگید تو زمین. تو هم میری تو زمین، حالیت نیستش، ازت راضی نمیشه. یعنی ببینید این ته این دومینو چیه؟ اولین کوتاه آمدن، آخرین دومینو حد یقف نداره که تو بگی اینجا بایست. آخرین دومینوش اینه که دیگه از همین عقیده برمیگردیم، اون قواد کاری نداره. اصلا ترکیه کاری داره؟ ببین الان هواش هم داره، روسیه برای شاخشونه کشیده، ناتو داره شرور رای میگه. قرآن میفرماید حق ندارید به اینا اعتماد کنید. خدا داره میگه به هیچ. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. حق ندارید اینا رو محرم اسرار بگی، بری بشینی یواشکی باش حرف بزنی، سفره دلتو باز بکنی. حق نه. برخی هستن تو مملکت ما وقتی احساس میکنن اینا چه آدم های خدا شد، وقتی میخوان احساس میکنن که نظام ممکنه مثلا به پرپاشون بپیچه، یه مصاحبه های انجام میدن، یه سری اسرار نظامو نیمچه لو میدن عمدن که به نظام بفهمونن به من دست بزنی همه رو میگم بمباری ها. بعد نظام هم برای امنیت عمومی و امنیت این مردم مجبور چیکار کنه؟ کنار. بعد مردم هم این درجه از فهم رو باید برسن که بفهمن که این پدر سوخته که داره این حرف الان میزنه، این مرض داره، این با امنیت ملی من شما داره بازی میکنه. یه فازایی تیکه هایی میان که هم اونوری ها میفهمن، هم چی این طرفی ها میفهمن که آقا ما کاری نداشته باشید. آنها دوست دارن شما در رنج و زحمت باشید همیشه. چی؟ بازم ود و ما عنتم، دوست دارن به سطوح بیارن شما رو، پدرتون رو درارن، خواستشون. مورد بعدی، خدا میگه میخوای آخرش هم بهتون بگم چه؟ اگر تو مؤمن باشی ها، گفتن اگر خودشون شدی که نه هیچ، اما اگه خواستی تو جبهه من میخوای مشرک چی؟ خالدین فی ها چی؟ ابدا هیچی اون که اما اگه میخوای تو جبهه من باشید، ته پیمانهایی که با اینا میبندید اینه، تهش اینه. توبه هش کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرزونکم بافواهم تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. چگونه غیر این باشد و حالان که اگر ایشان بر شما دست یابند، یعنی یظهروا، یعنی اینا غلبه پیدا کنن، یعنی کفه ترازو به نفع اونا چی بشه؟ بچربه. اینا سوار کار بشن، فقط فرصت پیدا بکنن، ببین چی میشه نتیجهش. لا یرغو فیکم الا ولازم، یعنی چی؟ هیچ پیمان و عهدی رو رعایت نخواهن کرد. میگه بر ذمه یعنی چی؟ گردن گرفتم، عهد کردم، پیمان بستم. میگه میزنن زیر تمام عهد و پیمان ها، پوستتون رو میکنن. قرآن بعد ببین چی میگه، به زبانهای خود شما را خوشنود ساخته، به افواه، ولی دلهایشان قلوب هم چی؟ عبا دارد. ته دلشون علکی با تو میاد یه هرکرکری هم را میندازه و میخنده و بیشترشان فاسقند، اکثر هم فاسقون. دو تا آیه بعدش، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذم و اولئک هم المعتدون. درباره هیچ مؤمنی ها گفتیم اگه تو خواهی مؤمن بمونی، رعایت هیچ خیشاوندی و هیچ عهدی رو اینا نخواهند کرد و ایشان آری همیشانند تجاوزگران. اون موقع است که حالتو میپرسم، میگه فکر نکنیم میمونه سر عهدشو اصلا. پس ببین مراقب باش دیگه، شیش دنگ باش. اگر قلبه پیدا بکنه چیه داستان؟ یظهروه. اگر قلبه پیدا کنه زدتت، ولو اگر 500 صفحه کاغذ امضا کرده باشه. تو با اینا میخوای بری پیمان ببندی، هم برو ببند، اما ثانیه ای نباید از نقاط قوتی که تو دستت کوتاه بیای. این حرف قرآن، پوستت کنده است. آرزوشون هم اینه مورد بعدی، از عقیدتون برگردید. بسیاری از آنها دوست می‌دارند و آرزو می‌کنند ای کاش می‌توانستن شما را بعد از آنکه ایمان آوردید به کفر برگردانند. ای بابا اینا 37 سال پیش مال ما بودن، ای جاندار ما تو منطقه بودن، ای تو رو قرآن چی شدی هایی، چه به هم بیخ کاس و کوزه ما. آرزوشونه، یعنی تو دل می‌پرن بگو و این آرزو را از در این آرزو را از در حسد در دل می‌پرورانند. ایمان کن، کفارن حسدا من عند انفسهم، و بعد از آن که حق برای خود آنان نیز روشن گشته، پس فعلا آنان را عفو کنید و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر است. این حالا سوره بقره است 109. بعد کثیر من اهل الكتاب، میگه این اهل کتاب آرزوشون فقط اینه ای بابا این دوباره برگردن به این چی کارشون کنن. مورد دیگه، این همش تو قرآنه، سست کردن ایمان شما یکی دیگه از بناست. میگه یه کاری میکنن اون ایمانتون رو بیان وقتی بهش حمله میکنن، ایمان راسخه مثل یه بنیان مرسوسه، یک بنای مستحکمه، اما میان چیکار میکنن؟ سوراخ سوراخ میزنن زیرش آب ول میکنن، آروم آروم موتورت بیاد پایین، نمیتونی، یه خونه‌ای هستش نمیشه با بولدوزر خرابش کرد، صاحبش میجلد بولدوزر دراز میکشه. اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو شیر آبی اون گوشه باز میذارن 10 سال چکه چکه میکنه، یه شب بلند میشه میبینی نیست خون، بی سر و صدا. فلا تطع المکذبین، این آیه خیلی آیه عجیب غریبه و دو خیلی جالب، عبارت از دیگر قرآن خیلی جالب، و دو لو تدهن و فیدهنون، میگه حال که چنینه است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن، آنها دوست دارن ماسمال کنن شما هم ماسمال کنید، روغن مالی کنن شما هم روغن مالی کنید، نرمش نشون بدن به شرطی که شما هم بگی چی؟ عین ترجمه همینه، نرمش نشون دن تا شما هم، شما ترنش تا اونا هم نرمش نشون بدن، نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق. من این 5 خطی که براتون میخوام بخونم، چند خط تو ببخش 5 خط خود بیشتره 7-8 خط، اینو از تفسیر نمونه ایران گرفتم براتون گذاشتم. چشم پوشیدن از برخی اصول، نرمش و انعطاف به معنی صرف نظر کردن از قسمتی از فرمانهای خدا به خاطر آنان است. یعنی آقا بیا مثلا تو خدا فرموده که باید از ضعیف چیکار بکنی؟ دفاع کن. حالا بیا یه دقیقه دفاع نکن. اینه. مفسران نقل کردن که این آیات زمانی نازل شد که رؤسای ذیل همین آیات، قلم 9، سوره قلم آیه 9، تفسیر نمونه بل بخون. مفسران نقل کردن که این آیات زمانی نازل شد که رؤسای مکه پیامبر را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بت‌پرستی خود دعوت کردند. خدا من او را از اطاعت آنها نهی کرد. خدا فرمود اصلا نباید نرمش نشون بدی. بابا خدایا دارن میکشن، دارن تیکه پاره میکنن، شعب ابی طالب ها، حضرت سمیه رو زیر شکنجه کشتن، چه بلاها دارن سرمون میان. نه خیر، باید وایستی، بقیش با من، بقیش با خدا بوده نبود، وایستید بقیش با من، شما چیکار دارید؟ چشم. بعد دیگر نقل کردن که ولید ابن مغیره که از سران بزرگ شرک بود، اموال عظیمی به پیغمبر داد، گفت یه خورده چشم پوشی کن منم اقتصادتون رو درست میکنم. یه گفت و سوگند یاد کرد که اگر از آیینش بازگردد به او خواهد داد. از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده است به خوبی استفاده می‌شد که وقتی مشتکان کوردل سرعت پیشرفت آیین اسلام را مشاهده کردند، به فکر افتادند که از طریق دادن امتیازاتی تطمیعی به پیامبر صلی الله امتیازاتی از او بگیرند و او را به نوعی به سازش بکشانند، همان گونه که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است. لذا گاه اموال عظیم و گاه زنان زیبا و گاه پست و مقام برجسته پیشنهاد میکردند و در حقیقت روح پیامبر را با مقیاس وجود خود اندازه گیری میکردند. خودشون حقیر بودن، فکر کردن نعوذ بالله پیامبرم قد و قواره خودشونه. میگه میام بهت پیشنهاد میدن، حق نداری بپذیری. اگر به من این چی باشه بگید، گذشت از فرمان کی باشه؟ خدا. یک موقع هست نه، گذشت از فرمان الهی هم نیست، من حزب الله تنها نخواهم گذاشت، شرمندتم، مظلومو تنها نخواهم گذاشت، یه بحث دیگه است. اینجا به این معنی که چی؟ کوچکترین فرمان الهی رو بذاری کنار. مورد آخر این بحثی که از قرآن اشاره دارم، خوبم میخوام دقت بفرمایید، میگه اینا به دنبال کاهش بازدارندگی نظامی شما. خیلی جالبه ها. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ این کافرها اگر غافل شدی از اسلحتون دیگه، از این تابلوتر خدا نمیتونست بگه، نعوذ بالله نمیتونست، یه وقت باز نرید داستان درست کنید دوستا شما عامیانه بگید داره حرف میزنید. و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده، کفار آرزو دارن که شما لحظه سلاح ها و متاعهای خودتون غافل بشین و یک باره بر شما هجوم خواهند آورد، میلتن واحده، یک حمله بهتون بکنن، ثانیه اگه موشکتو گذاشتی کنار، شمشیرتو گذاشتی زمین زدتت. من خدا دارم بهت میگم، حالا بخوای گوش بکن بخوای گوش نکن. این آیه آیه خیلی جالبه، نساء 102. یک نکته ظریفی هست، من ترجمه آیه رو میخونم چون دیگه وقت نیست، این بخشی از آیه بود، من کلشو براتون میخونم. یک نکته خیلی ظریفی توش داره، تو تفسیرام نوشته: و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی، باید دسته ای از آنها با تو به نماز برخیزند، تو نماز و سلاح‌هایشان اسلحتهم را با خود برگیرند. میگه پشت سرت میخوان نماز بخونن، باید با اسلحه نماز بخون. یعنی حتی برای عبادت من خدا هم غفلت از دشمن جایز نیست. این کجا رو داره میگه خدا؟ حتی برای من خدا اومده عبادت بکنی، درست من کمکت میکنم، اما تو تمام کاری که باید بکنی، با تو بارها تو سخن گفتیم، کمک خدا به شرطی که تو تمام کاری که میتونستی دیگه چیه؟ انجام دادی. ولو اون اتفاق 10,000 امتیاز بخواد، تو یه امتیاز بیشتر نمیتونستی کسب کنی. 9999 تاش با خدا انجامم داده. بارها گفتم، این بزن مثالهای خواهم زد. و هنگامی که سجده کردن و نماز، یعنی نماز رو پایین رسوندن، باید به پشت سر خود برون، یعنی سری برن به میدون جنگ. و آن دسته دیگر را که نماز نخواندن، پس این نیستش که تو ببین نصف کردن، گفتن نصف بیر بجنگید، نصف دیگمون بیایم نماز بخونیم با اسلحه، تازه با اون عده هستن، بازم تو داره بر عبادتم، عبادتی رو خدا قبول نداره که تو از اسلحت غافل بشی، بزنه به کمر دون عبادت، عبادتی که از اسلحت غافل بشی خدا او عبادت رو قبول نداره. اینجا نگاه کن. و آن دسته دیگر که نماز نخوندن، بیاین و با تو نماز بخوان. آنها باید، خیلی جالبه، حذرهم و اسلحتهم، اینا علاوه بر اسلحه باید حذر هم داشته باشن. تو اولی هم که حذر لازم نیست، حذر چیه؟ وسایل دفاعی، سپر و زره و اینا. میگه اینا و سوال برای اینه که چرا این اتفاق میفته؟ بقیهش هم که تو ادامه آیه خوندم که اگه اینا پیدا کنن تموم میکنن کارو. میگن چون تو حالت دوم دشمن طرح شما رو فهمیده که نصفتون دارن نماز میخونن، نصف دیگه دارن میجنگن، حواستون رو باید بیشتر جمع کن. ببین تو حالت اول میگه دیگه دارن میجنگن، یه اون نصف دیگه کجا نمیدونه، بعد که میفهم آها اوناشون نماز میخونن، جاشون عوض کردن، پس اینا نصفشون چیکار میکنن؟ نماز میخونن. میگه این دفعه قبلش گفت اسلحه‌تو، این دفعه میگه هم اسلحه هم بازدارندگی. خیلی عجیبه دیگه، درسته؟ بله. و میگه اگر خواستید اسلحتون رو از کمرتون بردارید، گوش کن، بر گروه دومی ها داره میگه اسلحتون رو کمرتون بردارید، بذار کنار سجاده که راحت‌تر خمارست، بازم شمشیر دم دست دیگه، غیره نیست، باش، ایرادی نداره، منتها حذر باید هم با تو باشه. شمشیر خواستی بذار زمین کنار، تا بازم دم دست و سجاده جلو چشت هم هست، فهمیدی؟ اما چی بگید؟ سپر و زره و اینا رو حق نداری بذارید. ناخود مانعی نداره که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی مانند زره و خود خود را با خود بردارید. خداوند عذاب خارکننده‌ای برای کافران فراهم ساخته است. دیگه از بیشتر بعضی واقعا ولو ظاهرا اسلام مالم شده باشن، چیزای دین، اما قرآن نفهمیدن. قرآن در مورد دشمن، مشرک، کافر، اهل کتاب خیلی واضح و صریح صحبت کرد. چه زمانی که پیامبر به قدرت رسیده بود و حکومت تشکیل داده بوده، چه زمانی که چی؟ تشکیل نداده بود. یه خورده با هم تفاوت دارن، اما اصل ماجرا یکی، اینا دشمنه. یه بحثی هم تو خیلی فضای مجازی اینجور چیزا باب شد و ماجرای مذاکره امام حسین و با عمر سعد و اینها که حالا رفتن، حالا دشمنم بوده، با هم دست دادن و ندادن و خندیدن، روبوسی بوده نبوده، چاق سلامتی بوده نبوده، چیه؟ این اولا عرض کنم که بیس این ماجرا سیاسیه، یعنی زیاد دنبال مسائل دینیش بگید نباشید. اما با این وجود چون بحث اهل بیته، من حساسم، پاسخ میدم. خب شما دیدید تو اینترنت بزنید دفاع رائفی پور از عباسی مطلب میاد، حامد زمانی میاد، نمیدونم پناهیان، تلوری، کی کی، از همه من دفاع میکنم. از هر کسی که داره تو جبهه ما زحمت میکشه دارم چیکار میکنم؟ دفاع میکنم. کسایی هم که ممکنه یه بد اخلاقی در موردشون صورت بگیره، یه اخمی صورت بگیره، یه خود دلنازک باشن برن، از اونها هم دفاع میکنم. یک بحث در مورد آقای نقویان پیش اومد که صحبتشون رو تختی کرده بودن. شما دیدید بنده اومدم چیکار کردم؟ دفاع کردم، گفتم آقا صحبتشون تختی شده و امروز ایشون داره میاد میگه که من این حرفا رو چیه نزدم. یا آدمی که داره میگه من نزدم، او رو باید باور بکنی؟ چیز واضحه دیگه، درسته، خیلی واضحه. یعنی این حرفا، حالا ایشون که نزده بنده خدا، اما اگه زده باشم وقتی داره میگه نزدم یعنی چی؟ یعنی برش کن دیگه بابا، کش نده. بعضیا مرض دارن تو من بگه، تو گیر میدن با باعث میشن مثلا اون فرد و هولش بدی بره به یه سمتی دیگه، یه سری موازه بگیره. این گذشت تا این داستانای دست دادن ظریف و با اوباما پیش اومد که البته مستحضر هستی، بنده دو سال پیش این رو کاملا پیش بینی کرده بودم و این دست دادن رو بین خود آقای روحانی و اوباما میدونستم، که خود آقای ظریف هم تو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت برنامه رو اونا ریخته بودن برای دست دادن به خود آقای روحانی. یعنی شما میگم من توی بازی اونا قرار گرفتم، اونا قرار دادن، بعید هم نیست. اما من مطمئن بودم این اتفاق میفته، پیشگوام، نخیر، علم غیب دارم، نخیر، میدونم شکستن قبها به دو طریق صورت میگیره، یا اتفاقی یا با طنز، به شوخی. فهمی چی شد؟ یا اتفاقی یا شوخی. میدونم دشمنم اینجوری عمل کنه، پیامبر منو میخواد بزنه به شوخی میزنه، به کاریکاتور میزنه، میخواد قب شکنی کنه دیگه، غیر اینه میدون کار میکنه. میدونم، میدونم تو این شعرهای طنز شب، شعرهای طنز چه چیزهایی داره تو مملکتو میگذره، باورتون نمیشه شعرهایی که خونده میشه. متوجه درزم چیه؟ تو تئاتر طنز منو مسخره میکنه. این روشی هم که آه یه اتفاقی شد، از قضا برید مثلا دو سال پیش من که خبرگزاری فارس هم پوشش داد اینو، که یک پژوهشگری دو سال پیش اینو پیش بینی کرده بود. ببینید خیلی جالبه، کلمه به صورت کاملا اتفاقی رو من آوردم، بنده آوردم این، و مطلبم رو هم به صورت چی نوشتم؟ طنز نوشتم. یعنی خودم یک مکالمه با خودم گذاشتم، من این گفتم، اون اینو گفت، بعد شد اینطور. خب اما این، اما بعد این که مثلا حاجی نقویان رفتم، هنوزم با من دوسته، ما ارتباط پیامکی با هم دیگه داریم اینطور، اما این درست نیست. یعنی اگر شما منظور از دست دادنی که مثلا تو تاریخ اومده من دست دادن که یه اصلا نیومده، فهمید چی شد؟ اصلا نیومده. اگه اینا که فکر می‌کنم مثلا توی حدیث اومده اینه، اگه منظورتون اینه که مثلا ادب اهل بیت ایجاب نمی‌کنه مثلا بری توی فضای با طرف قرار بگیری بعد مثلا طرف سلام علیک باش نکنی، منظورشون اینه، این بخشه، این رو هم بنده باز قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم فرق میکنه کیه. یه موقع از زهیر حضرت میدونه این ذاتش چیه، پاکه، شبهه سیاسی داره، براش برطرف میکنه، تموش. بله چه بسا حضرت زهیر رو بغلم کرده باشه. یک موقعی از حر حضرت میدونه، حضرت میگه وقتی من اومدم دیدم لیست اسمی تو لیست شهداست، این آدم با ادبه، حر آدم با ادبی بود، حتی به حرم حضرت چیکار کرد؟ تشر زد، مادرت به ازاد بشینه، درسته؟ یک سری هستن به ازاد جانورن، اینا رو اینا نه، اینا باید مراقب باشید. چرا؟ چون سیره اهل بیت برای من و شما میشه چی؟ سندی که ما همون کار انجام بدیم، خیلی باید مراقب بود. مثلا شما میدونید که همه امام حسینی که مثلا انتظار سیره علوی و نبوی از ایشون میره و امامه و باید هم امینه، اصلا سیره ایشون برای ما حجته، یک جای از مروان چسبونه بیخ دیوار داره بهش میگه مادر به خطا، فرزند مادر به خطا. و کجا رفت سیره نبوی و علوی؟ نه، از قضا سیره نبوی و علوی چیه؟ با دشمن پدر سوخته چیه؟ همین عزیزم. تو زنازاده مرا که فرزند فاطمه ام به بیعت فرا میخوانی؟ با که؟ اینجوریه فوش بود. مگه اون ماجرا مروان نگفتم آوردن بچه کوچیک بوده تا دو روزه بود، آوردن پیامبر نامگذاری کنه براش، باباش کی؟ حکم. خودش چه جانوری؟ اوه اوه اوه. نه اصلا خانواده ژنتیکی اینا مشکل داشتن. خب آورد پیامبر میدونی برای این نامگذاری کنه، فردا داستان میشه، این کلی کشتار میخواد انجام بده، خونریزی کنه و انحرافات و بدعت‌ها به وجود بیاره. اینو پیامبر نامشو گذاشت، آوردن گفت یا رسول الله نامگذاری کن. پیامبر این بچه رو تا نگاه کرد، انداخ بغل بابای خودش، گفت الوزق ابن الوزق، قورباغه بچه قورباغه، خوبه خودت وزقی، بچه‌ت هم وزقه. یعنی چی؟ چطور داره مطلبی؟ همان پیامبری که بچه کوچیکو میگرفت برای نامگذاری تو بغل، اذان اقامه بخونه، بچه ادرار میکرد تو بغلش، نمیداد بغل پدر مادرش، میگه بذار کارش رو سینه من پیغمبر تمام کنه. این پیامبر، این پیامبری که کسی ندید سر پا به بچهای کوچیک حرف بزن، میشه هم قدش بشه. این پیامبری که یه نمازو انقدر تندخون تمام صحابه بعد نماز شمشیراشونو برداشتن گفتن لابد یه وحی اومده که الان حمله، گفتن یا رسول کجا رو بزنیم؟ از کجا داریم میخوریم؟ پیامبر فرمود هیچی، صدا گریه بچه رو نشنیدید تو بخش زنونه؟ اینطور بچه رو زنه گذاشته بوده داشته نماز میخونده. آره بعضی از احمقا میگن حضرت علی مگه تو نماز بود؟ حواسش پس پرد شد اومد انگشت در داد؟ نه احمق جان، این پاسخ اینه که عبادت انسان رو از عبادت دیگری باز نمیداره، هر دو عبادته. از قضا این افراد واسطه بین ما خدا و بگید ما هن بندن، چه اوی که زکات داد، چه اوی که صدای پیامبر صدای بچه رو میشنوه، چه پیامبری که وقتی تو سجده هست بچه میاد روی شونش داره بازی میکنه، انقدر سجده رو طولانی میکنه تا خسته بشه بره، انقدر رفتار با کوده. پیامبر مروان انداخت بغل بابش گفت برو وزق بچه وزق. حضرت امیر در مورد همین وزق دومیه کوچیکه، حضرت فرمود ای به حکومت میرسه چقدر؟ به اندازه که یه سگی دماغ به زبون به ماله به پوزش. مثالو ببینید، میتونست بفرمود حضرت اندکی مثلا حکومت میکنه، نه مثال از یه حیوانی میزنه. برای چی؟ یا عرض کردیم حضرت به اشعث ابن قیس چطور فرمود که ساکت شو ولگرد بچه ولگرد منافق ابن کافر. خب اینا همون اهل بیتی هم که میگن آبروی مؤمن از خونه کعبه واجب تره. نه ببین، عمر سعد اومده برای جنگ، حضرت میره حجت تمام کنه، از قضا اولین جملهش هم اینه وای بر تو. حالا جالبه بعد این ماجرا دست که بیرون وسط کشیده شد، من رفتم ارشادو خوندم دستشون درد نکنه، که باعث شد ما اون بخش کامل دوره بکنیم. خوندم از قضا بله ماجرای دوتا دست دادن هست، چقدر جالب. اینو براتون میخوام بخونم، کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 87 ترجمه رسولی محلاتی رو منم تو همین جامع الاحادیث هستش، بزنید میاد، تو کلمه عربیش رو سرچ بکنید، تو ترجمهش هم هر کدوم از این کلمات که دارم میخونم سرچ کنید میاد دیگه. و چون حسین فرود شدن لشگرها را با عمر ابن سعد لعنه الله به نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با خود دید، کس به نزد عمر ابن سعد فرستاد که من میخواهم تو را دیدار کنم و با تو ملاقات کنم. پس شبانه یک دیگر را دیدار کردند و در پنهانی زمانی دراز گفتگو کردند. سپس عمر ابن سعد به جای خیش بازگشت و نامه به عبیدالله ابن زیاد نوشت. بعد دیگه خلاصه کرده متن، نامه ها رو بلافاصله میاره و اما بعد، همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نمود، کار این امت را اصلاح کرد و حسین با من پیمان بست که از همونجا که آمده به همونجا بازگردد. گفت ابو عبدالله اینا فرموده که مردم شما نامه نوشتن من چیه؟ بیام. حالا نمیخوان برمیگردم. که میدونید عبیدالله حر رو فرستاد، گفت نبذار بیاد، نبذار چی؟ برگرده ببرش توی وادی بیابونی اونجا نگهش دار که نزدیکش روستای جایی هم نباشه کسی نتونه کمکش کنه. حضرت فرمود نمیخوای؟ باش برمیگرد. اینو حضرت فرموده. بله اینجا عمر صد تو نامش پدر سوختگی میکنه. عمر صد تو نامش خیلی عجیبه. اینا احتمالاً یه بخشم روشو میشد میگفتن دیگه، خیلی تابلو بوده نگفتن. اینجا نگاه کن. بله حسین با من پیمان است که از همونجا که اومده به همونجا بارگرد، یا به یکی از سرحدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد، در هر چه به سود مسلمانان از شریک آنان و در زیان آنان امانند ایشان باشد، یا به نزد یزید برود عین عبارت و دست در دست او بگذارد. از غذای دست گذاشتن است. خب عزیزانی که این مطلب رو میگم باید دقت داشته باشم، اینکه دست دادن در زبان عربی و فرهنگ اونها یعنی چی؟ بیعت کردن. و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصلاح کار امت است. الکن با جنگ و بزر تموم بشه بره. عمر صد میخواست به اون ری برسه ترجیحاً بدون جنگ با امام حسین ترجیح. اما اگه پا جنگم بیاد با کدومو ترجیح میده؟ جنگو ترجیح میده که فقط به گندم ری برسه. اینجا مؤلف اضافه میکنه چنان چه میدانی و سخنان حضرت سید الشهدا که در خلال روایات و شرح حال آن بزرگوار پیش از این گذشت روشن است، آن جناب هرگز حاضر نبود به نزد یزید بره و دست بیعت در دست او بگذارد. محدث قمی از عقبت ابن سمعان حدیث کند که گفت من از مدینه تا مکه، از مکه تا عراق، تا آنگاه که حسین شهید شد همه جا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این راه شنیدم، هیچگاه چنین سخنی نفرمودند که من حاضرم دست خود را در دست یزید بگذارم. بنابراین عمر ابن سعد این جمله آخر را از پیش خود احتمالاً در نامه اضافه کرده برای اینکه شاید بتوانه به وسیله کار همینجا ماجرا را فیصله دهد و از زد و خورد و کشتن آن حضرت بدین وسیله جلوگیری کند، چون همچنان که پیش از این نیز گذشت جنگ با آن جناب را خوش نداشت و می‌خواست به هر وسیله ممکن است نگذارد کار به جنگ خونریزی بکشد. اینجا میرسه دیگه میرسه صفحه 90 اش میره. این مطلب توسط بسیاری از محدثین و تواریخ و مقاطع رد شده، مثل مقرم و ابی مخنف که خیلی قدیمی هست، یعنی خود ارشاد از ابی مخنف گرفته، اینطور می نویسن. اما عبدالرحمن ابن جندب از عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان برایم روایت کرد همراه حسین بود، با او از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق بودم و از او جدا نشدم تا کشته شد و تمام کلماتش رو شنیدم، در گفتارش نه در مدینه نه در مکه و نه در راه و نه در عراق و نه در لشکر تا روز شهادتش نشنیدم که بگوید دست در دست یزید میگذارد یا به مرزی از مرزها میرود، اما گفت که رهایم کنید تا از این زمین پهناور بروم تا ببینم امر مردم چیه. گفت بالکن خودم میدونم کجا برم برگردم. و اینو گفت. اما اینکه اصلا یزید در به در دنبال بیعته، تا در روز عاشورا عمر صد چند بار تکرار میکنه بیعت کن کار تمومه. نخه پاسخ حضرت چیه؟ هیهات نزل. جالب طبری همینو نقل میکنه و طبری هم اظهار میکنه میگه این اصلا امکان نداره، اصلا با همه چی در تضاد. حالا آیا امام حسین با عمر صد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچ اساسا نیست، فقط یه ماجرای دست دادنه. اونم عمر صد اینطور نوشته که دریوریه که حسین گفته آها تو رو خدا من کار نشه من میرم بیعت میکنم با یزید، اصلا اونا از خداشون بود. آیا مذاکره کرد؟ اینو براتون بخونم. حضرت با یه لشکری، حضرت به سمت کربلا داره میره، عمر صد با یه لشکر عظیمی میاد در برابر این سپاه محدود امام حسین و معدود امام حسین وایساد. فرستاده عمر صد اول میاد پیش امام، سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد مولای من چرا به دیار ما آمده ای؟ کوفی بود. گفت چرا؟ ادبم گفت. او گفت سیدی. گفت برای چی به اینجا اومدی؟ امام در پاسخ فرمود کتب علی اهل مصرکم، اهل شهر شما بر من نامه نوشتن، ان اقدم که بجم بیا، فاما از کرهونی، اگه کراهت دارن حالا پشیمون شدن، فانا انصرف عنهم، منم منصرفشون برمیگردم، مشکلی نیستش که. مثلا خوارزمی اینو نقل میکنه که امام به فرستاده عمر صد فرمود یا هذا بلغ صاحبک، برو به رئیست به یارت اینجوری بگو، انی از من برو اینجوری بشه بگو انی لم ارد هذا البلد ولکن كتب الی، که حالا دیگه فارسی از طرف من به امیرت بگو من خود به این دیار نیامدم بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردن تا به نزدشان بیایم و با من بیعت کنن و مرا از دشمنانم باز دارن و یاری هم نمایند، پس اگر خوشنودن از راهی که آمدم باز میگردم. میگه وقتی فرستاده عمر صد برگشت جریان رو با خبر ساخت، ابن صد گفت امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین برهاند. آنگاه این خواسته امام را به اطلاع ابن زیاد رساند، ولی او در پاسخ نوشت از حسین ابن علی بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنن. اگر چنین کرد ما نظر خود را خواهیم نوشت. که باید خودش و تمام اون آدمایی که اونجا بیعت کنن. چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید، گفت تصور من این است که عبیدالله ابن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست. گفت این دنبال جنگ میگرده. عمر سعد نامه ابن زیاد رو میفرسته برای امام حسین. امام حسین پاسخ میده. لا اجیب ابن زیاد، من جواب ابن زیاد و این که بیعت بکن رو چی؟ لا اجیب و جواب نخواهم داد. به ذالک ابدا، عمرن جواب ندم. فهل هو الا الموت، آتش مرگه. فمرحبا به، خوش آمد میگم بهش. تهش کشته شدنه، بسم الله بیا. هرچی میترسونید. بعد عصر عاشورا و عصر تاسو، امام حسین یه قاصد نزد عمر سعد میفرسته، میگه که شب یه جلسه داشته باشی. دو تا سپاه، بین دو تا سپاه، چرا حضرت نمیگه تو سپاه تو؟ دشمنن. و جالب، طرفین با 20 نفر نظامی برن، چرا تنها نمیرن؟ چرا؟ دشمنه. باید چیکار کنی بگی؟ مراقب باشی اسلحت هم زمین نذاری. 20 نفر زیاد بودن، حرفا رو میشنیدن، پیشنهاد دادن که آقا 18 نفر برگردن، از هر طرف دو نفر بمونن. دو نفر عباس و علی اکبر علیهما السلام موندن تو سپاه امام حسین. یلارم نگه داشت. فهمید چی شد؟ یلارم نگه داشت. اون طرف هم پسر عمر سعد، حفص و غلامش موندن. بله. ابتدا امام سخن آغاز کرد. امام سخن آغاز کرد، اینو نوشته تو ارشاد، من نمیدونم اینو از کجا در آوردن. یا ویلک یا ابن سعد، وای بر تو ابن سعد. شروعش بابا وای بر توه. اما تتق الله، خجالت نمیکشی از خدا؟ تقوا پیشه نمیکنی؟ چی کار داری میکنی؟ الذی الیه معادک، معادت به سمت اونه، یاد دفتر خدا رو بدبخت، میخوای بمیری یه روزی، داری چی کار میکنی؟ تو قاتلونی و انا ابن من علمت، داری با من اینی جنگی که میدونی بچه کیم؟ خیلی عجیبه نبارا تو. میگه تو میدونی من بچه کیم؟ شنیدی حرفایی که پیامبر در مورد من زده؟ کر شدی؟ وای بر تو، میخوای بری جهنم؟ زرها الا القوم و کن معی، نهیب داره میزنه بهش، ول کن این قومو بیا پیش من. کجا حضرت میگه آقا بیا با هم ببندیم تو رو اینجا من اینقدر؟ کجای ماجراست؟ میگه ولشون کن بیا پیش من، بیا با هم کشته شیم، بیا با هم به ابدیت خوبی ها و نیکی ها برسیم. فانه اقرب لک الی الله تعالی، این موجب نزدیکی تو. ابن سعد گفت اگر از این گروه جدا شوم میترسم خانه ام را ویران کنند. امام فرمود انا ابنه حالک، من خونه تو دوباره برات میسازم. ابن سعد گفت من بیمنام کم که اموالم را مصادره گردانم. امام فرمود انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز، من از مالم تو حجاز بهترشو بهت میدم. خیرم منها، چقدر میخوان ازت بگیرن مال تو، خونه تو، اینا رو خراب کنن، ها؟ بیشترشو بهت میدم. ابن سعد گفت من از جان خانواده ام بیمناک. قرآن گفت با چی آزمایش میشی؟ بگید یه بار دیگه. همینه قرآن، قصه که تعریف نمیکنه، واقعیت ماجرا اینه. بیمناکم، میترسم ابن زیاد بر آنان خشم بیاد و همه رو از دم شمشیر بگذاره. همین تو بهانه آورد. امام حسین میگه من تضمین میکنم. امام حسین هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، امام نگفت که خب پس برو به یزید بگو باش من دست میدم، من انگشتمو دیگه میزنم مثلا. نه عزیز، سکوت کرد و پاسخی نداد و از وی روی برگردان. تموم شد دیگه، خدا به داد عمر سعد برسه که نمیرسه. و در حالی که از جا بر میخواست فرمود نفرین کرد عمر سعدو، ما لکه ذبحک الله علی فراشک عاجلا، تو را چه می شود، خدا تو رخت خوابت بکشدت. امام معصوم نفرینش کرد، رفتم هم دست دادن، داره فوش میده امام حسین به طرف، داره نفرینش میکنه. ولا غفر لک، خدا نبخشدت انشاءالله، یوم حشرک، روز حشر خدا تو رو نبخشه عمر سعد. وحشتناک این جمله. آقا بگه من طرف به فوشای بغدار امام معصوم نفرینش نکنه والله. فوالله انی لارجو که من والله امام حسین داره قسم به خدا سوگن ارجو امیدوارم از ته دل من حسین میخوام امیدوارم لا تاکل من بر العراق الا یسیرا که از گندم عراقم جز اندکی نخوری، یعنی زودتر همون تو رخت خوابت بکشنت بری. که اینم برگشت گفت گستاخانه گفت و فی الشعیر کفایه، جوش برای ما بسه. این اون چیزی که تو همون سندی که آقای نوران نقل میکنن این آمده. هر امام حسین اتمام حجت کرد بر اینها با کافر مشرک بشه، هر اینا مشرکن، چیزی که امام زمانش رو قبول نداره مشرکه، ایمان نداره همچین کسی. حلعت جالبه که رفته بهش نهیب زده لشگر سپاه کفر تلویحاً پذیرفته فرمایش امامو. بابا آخه نمیذاره، به خدا اذیت هم میکنه، فقط از جان و مال بگی چیه میترسم. خدا فرمود آزمایش میشید با جان و مال، من و تو هم آزمایش میشیم آقا، فکر نکنی فقط عمر صد بوده، من و تو هم خدا نیاره اون روزا مورد همین نفرینا ممکنه قرار بگیریم ها. حسین زمان نفرینت کنه، امام زمان نفرین، خدا نیاره اون روزا تمومی ها. یعنی بعضی میگن فوشا فقط بر بقیه است، این خیلی عجیبه. تمام تاریخ طبری جلد 4 صفحه 311، ارشاد مفید صفحه 431، بهار الانوار جلد 44 صفحه 383، مقتل حسین خوارزمی جلد 1 صفحه 240، اخبار توال صفحه 253، فتوح ابن اسلم جلد 5 صفحه 164 166، باز دوباره بهار جلد 4 جلد 44 صفحه 388 و 389، برید اینا رو بخونید همش داره اینو میگه. یه جای دیگه هم باز داریم توی همین ارشاد، من اینو میگم عجب چیزی خدا وکیلی، یعنی اصلا کلمه های امام حسین استفاده کرده تموم کرده کار. فقال له قیس ابن الاشعث، اشعث ابن قیس اسم یک پسراش و اسم بابای نحسش گذاشته بود. چرا میگم نحس و نمیرن و بهش گفت چی؟ منافق ابن کافر. اینم پدر سوخته در پدر، اینا هم ژنتیکی هستن داستان دارن، گفتیم هم پسراش محمد ابن اشعث و همین قیس ابن اشعث، دخترش جعده یا جوده، و اصلا اینا ارزلو باشن، اینا ژنتیکی. بعضی خانوادگی مشکل دارن، خیلی عجیبه. قیس ابن اشعث گفت ما ندری ما تقول، میگه امام حسین اونجا میاد صحبت میکنه براشون دونه دونه استدلال میره. آقا منو میشناسید یا نه؟ اونا دیگه نمیشناسن، بسم الله جابر ابن عبدالله انصاری بس بپرسن، اسم صحابه ای رو که از با پیامبر مشهور بودن دونه دونه اسم. اینا که بینتونن برید بپرسید آقا من حسینم، این کیه؟ همینجوری کلی صحبت کرد از توحید خدا گفت فلان. یا این مردی که قیس ابن اشعث گفت ما ندره ما تقول، ما نمیفهم چی میگی. خب این نفهمیتون بود این کارو کردی دیگه. ولکن انزل علی حکم بنی عمی، بیا و با حکم پسر عموت بساز. منظورش که یزید، چون میگه بنی امیه و بنی هاشم ارداچیان قریش هم پسر عموان، هرچند که بارها عرض کردیم تو سخن شجر معلومه که بنی امیه از قریش نیستن، لیس لسیخ کس صریح، اینا الساخ شده بودن فرزند خواندگی. حالا بمون فانهم لم یروک الا ما تحب. فقال له الحسین، جواب قیس ابن اشعث رو اینطور داد، حضرت فرمود که لا والله لا اطیعکم به یدی اعطاء الذلیل، والله دست ذلالت تو دستتون نخواهم گذاشت. از قضا خیلی سریع ماجرای این وجود داره که اصلا دستی در دستتون قرار نخواهم گذاشت. ولا افر و فرار العبید، مثل برده هم فرار نمی کنم، وای میستم بی جنگم بیا جلو. اصلا از این سریح تر لا اطیکم و اعطیکم، یعنی عطا دادن اینطور، و اعطیکم به یدی اعطاء الذلیل، دست ذلیلانه تو دستتون نخواهم، به یدکم دست من تو دست شما قرار نخواهد گرفت. ولا افر و فرار العبی، تهش چیه؟ مرا مخیر میکنید بین شمشیر و ذلت، هیهات من ذلت، بیاد بکش من چی میترسه. پس به خدا پروردگار و خدا پروردگار شما پناه میبرم از هر سرکشی که به روز جزا ایمان نیاورد. سپس آن حضرت شطر خیش را خوابانده و به عقبت ابن سمعان دستور داد آن را اغال کند. پس آن لشکر بی‌شرم به سوی آن جناب حمله کردند. اینم آخر ماجراست. اینا اینه ابن شعبه حرانی رو تو حفل قول صفحه 244 منو بین ذلت و شمشیر بگذارید هیهات من ذلت. این ماجراست. هنگام خداحافظی هم با محمد حنفیه، محمد برگشت بهش گفتش که آقا بیا برادر تو رو نصیحتی کنم. ببین یکی عباس یکی محمد حنفیه، ببین امام زمان خود نصیحت کنه، از یزید دوری کن و اگر میتوانی به مکه برو، به جانب یمن برو، به ریگستان ها و کوه ها پناه ببر. ای یزیدی که من میبینم خاطر رو بکشه. امام در جواب فرمود ای برادر سوگند به خدا که اگر در دنیا هیچ منزل و پناهی هم نداشته باشم با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد. من از روی خودخواهی و خوشگذرانی یا برای فساد و ستمگری قیام نکردم. من فقط برای اصلاح در امت جدم از وطن خارج شدم. روزی هم که امام حسین به کربلا رسید، عبیدالله بن زیاد وقتی نامه به این مضمون نوشت، خبر ورود تو به کربلا رسید، من از جانب یزید ابن معاویه مأمورم سر بر بالین ننهم تا تو را بکشم و یا به حکم من و حکم یزید ابن معاویه بازایی و سلام. این نامه ابن زیاد، حضرت فرمود این نامه را جوابی نیست، زیرا بر عبیدالله عذاب الهی لازم و ثابت است. این برخورد اخیراً الان بازار سیاسی مملکت یه جوری شده که همه دنبالن بگردن تو تاریخ صدر اسلام یه جوری چیزای پیدا بکنن و اون ماجرای صحبت امیرالمومنین با زبیر که حضرت اونجا هم بهش باز نهیب میزن و بعد اینطور ما اهل بیت رو بد بفهمیم و حداقل میخوای یه کاری بکنید با اهل بیت چیکار دارین؟ اینا خوب نیست. بله ما اهل بیت رو با اون اخلاق، اصلا پیامبر فهمیدین باعث لوتم ما مکارم الاخلاق، اهل بیت چه فرق با پیامبر دارن؟ اما اخلاق برای کی؟ برعکس اگر اینطوری ماجرا میشه ماجرا کی؟ حضرت عیسی که زدن تو گوشت اینورم بگیر شد مسیحیت تشین. که حضرت عیسی ما اعتقاد داریم همچین چیزی رو بگید. نفرموده، اگه فرموده فقط خطاب به حواریون فرموده که در این راه قرار سختی بکشید. نه به همه امت، به حواریون، به مبلغای دینش گفته که تو این راه قرار سختی به زدنتون بگی بوازن بدون منو بزنید. این هست، این درستی منطقیه. این جوره. بخش دوم عرائض صحبت من که خیلی هم مهمه، تو به طول بخش اول نیست، کوتاه‌تر انشاءالله، البته معلوم نیستش. اینه که عزیز من، غربی ها بارها جلسه قبلی گفتم رسیدن به آنفولانزای نیویورکی. سال هاست که ایرانی از ایرانی بودن و گوش کن شیعه بودن و خودشون بیزار بشن، بالا بیارن. این فیلمایی که ساختن مثل 301 و 2 و اینا که تا دیروز هخامنشیان رو تعریف میکردن، حالا شروع کردن فوش دادن بهش، اینا همش این که صبح تا شب هجمه به مذهب تو، اینا شبکه‌های وهابی که شروع کردن به تشیع چیکار کردن، حمله کردن. خب آقا تو میخوای سنی‌ها رو وهابی کنی، برو از خوبیای وهابیت بحثای چیکار کن، ایجابی کن. چرا به شیعه حمله میکنی؟ سنیه که شیعه نیست. فهمیدی چی میگم؟ سنیه که شیعه نیست چه بشه حمله. این همه حمله بخشی از استراتژی آمریکایی‌ها بود. آنفولانزای نیویورکی، یعنی ما دقیقاً بریم بگیم بخندیم با کسی که داره به امامامون فحش میده. هیچ معنی دیگه نداره. شما شک داری مثلا اون دفترش کجاست، این شیخ حسن اللهیاری که الان داره مثلا میزنه حتی تو شیعیان، دفترش کجاست؟ سان دیگو آمریکا دیگه. خب دیگه چیکار کنه؟ حتما باید مثلا خنجر دستش بگیره، مثلا اوباما جلوی تلویزیون بچه‌ام سر ببره. ابن زیاد سر حضرت علی اصغر نبریده، اما شما ازش چه بدتون میاد؟ دستور او داده. فرقی هم بین شمر و ابن زیاد و هرمله و اینا، عمر سعد هم قایم، همشون لعن الله جمیع، همشون خود لعنت کنه. این طراحی شده که تو بیزار بشی، از اون طرف هم غرب زده بشی، مثل اون بنی اسرائیل که گفتیم مصر زده شدن. بعد یه غرب زدگی مفرط و حتی بین قشر مذهبی ما حتی مذهبیامون هم مثلا میشنون یه اروپایی شیعه شد بیشتر خوشحال میشن تا مثلا یه ژاپنی شیعه شد. یعنی غرب زدگی حتی تو بین مذهبیای ما هم هستش. عجیب اومده، اصلا یک سرطانیه این، خطرناکه، باید این پیداش کرد و زدودش. و این که تو هویت وقتی ایرانی هم نباشه شیعه نباشه پس چی؟ هیچی نیستی، میگردی گم یه جا پیدا کنی. و این جوان این هویت نداشته باشه، آیندهش هم چی باشه؟ مبهم باشه. نیست آیندهش، مبهمه. آقایان باید جواب بدن، مسئولین باید جواب بدن، شوخی نداریم. یه جوانی که نه امنیت شغلی داره، یه ازدواج پر ریسک داره، اونم تو سن بالا، ازدواج پر ریسک تو سن بالا، اون تو سن بالا میخواد ازدواج کنه، میترسه، میگه نکنه آمار ازدواج 21.2% آمار طلاق تو کل کشور تو تهران که 1/3، میگه نکنه منم یکی از اونا باشم. ترس اصلا مونده، باید چی کار کنه بچه؟ این از اون طرف اینو بذار کنار فشار جنسی که این 15-16 سالگی پسر به بلوغ رسیده، دختر هم کمتر، حالا تو سن بالا این چیکار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته، یا نعوذ بالله ارضای جنسی گناهالود داشته. تمام این فشارها به یه جمعی میگه بابا خسته میشه دیگه. میبینی دختره مثلا سن ازدواجش گذشته، هویت خودش رو تو دانشجو بودن تعریف میکنه. نه من هنوز دانشجو هم، هنوز هستم، پسرم هم اینه، اصلا نیازی نداره به اون مدرک، اون شوهر میخواد، پسرم زن میخواد. واقعیت اینه. بعد میخواد بگه به چی میشه، نگاه کن یا فک و فامیل میبینن شما، تو رو به خدا واقعیت همینه، ویل کن شر و برای که دیگر که به خوب تو مخت میخوان بچپونن. گوش کن، هر روز فک و فامیل میبینه، ازدواج نکردی؟ نه دانشجو هم انشالله ارشد شرکت کردم، ارشد هنو پایان نامم، چی شد فلانی ازدواج کرد، این دورو بریا میرن، این بچه اصلا به یه مرحله انفجار دارن میرسونن جامعه جوان ما رو. بعد انتظار داریم به سمت هویت غربی، بعد این دوست داره چیکار کنه؟ فرار کنه بره یه جایی که هیچکی بگید نشناسدش، میگه بیا این طرف. بعد میگه چرا فرار مغزا داره صورت میگه، و چی کارش کردی باش؟ لا مستوا برداشت وام گذاشت 25 میلیون تومان واسه آهن، بعد وام ازدواج 3 میلیون تومان. من نمیگم 25 میلیون به اونم وام میدی، بیا اینم وام بده، بیا یه وام خرید جهیزی بده، طرح من دارم بهت میدم، برو اجرا کن به اسم خودت بزن. دیدید که کلا من سخنرانی میکنم 5 6 ماه بعد طرحاشو دیدید دیگه، تو تلویزیون میان جلسه میذارم، برنامه میذارم، هیچ ایرادی نداره الحمدلله، بذار برم به اسم خودشون بزنن، من راضیم کار انجامش خودش شده. برید وام خرید جهیزه چرا نمیدید 5 میلیون ها؟ بگو تو این وام به شرطی در اختیارت قرار میگیره، فقط بری کالاهای چی بخری؟ ایرانی بخری. اینم گفتن داره، هم تولید داخلی داره حمایت میکنه، هم چی؟ ازدواج اینها. بابا تو مملکت و شرطشو فراهم کردی برای زندگی مجردی. اصلا زندگی مجردی به صرفه است. زندگی متحلی رو سخت کردی، همتون همون خوابیدن، همون واسه یکی دیگه کاری کنن. همه وایستادن یکی دیگه یک کاری کنه، مسئولینمون گرفته، دولت، مجلس، اینور اون طرف، بالا پایین، همه حوزه، دانشگاه، همه وایستادن یکی یک کاری بکنه. بابا نمیشه که، به خدا تو گناهی نشریکید. خدا هم قوم سبب رو برای چی نابود کرد؟ برای اینکه اون کسایشون که گناه نمی کردن راضی شده بودن به این گناه. تو نمیتونی آتیش و پنبه رو کنار هم دیگه نگه داری، گناه نکن. این جوان میاد تو خیابونی سر و عزا رو میبینه، خار یارو از خارج اومد اینجا، از اروپا، میگه من اینجا بیشتر تحریک میشم، خدا گواهه، میگه لباسا اینا خیلی محرکه. بعد این طرف این بچه فقط تقوا پیشه کن، اسلام تو رفت اسلام میاد میگه شرایط جلو انجام گناهو بگیر، تسریع میکنه یک ماجرایی رو وقتی میخواد اسلام جلوشو بگیره، قوانینی میذاره که او رو اون جلوشو بگیره، از طرفی هم ضدش و عکسش رو تسریع میکنه. مثال خوبیه، بار هم زدم، میگم اسلام میاد قانون میذاره غسل مس میه برای اینکه نریزن مرده رو تیکه پارش نکنه، دست بزنی با اون مرده تا گرمه بعد بری غسل کنی. از اون طرف اینجا میخواد این اتفاق نیفته، بازدارنده یه جوری قوانین مشوق میذاره، نماز میت هیچی نمیخواد، درست الله اکبر با کفش و هیچ موری هیچ هم نگستن، شما میخواد اونجا شرکت کنی. خود چی کار کردی؟ خله بره زن بگیره، برای چی این کار کردی؟ بعد این دختر خانم ها که لیسانسش گرفته، فوق لیسانسش گرفته، سنش گذشته، دیوانی شده، رفتاره آنورمال داره، بعد بده بره اینجا بره سر کار، بعد بره سر کار استقلال مالی پیدا میکنه، بعد میگه تا که خونه پدر مادره باشم این حرفا بشم، برم یه خونه دیگه بگیرم. بعد این دختره که رفت سر کار یعنی یه آقای نرفت سر کار. دارید ببین، یعنی بشینن برنامه ریزی کنن، اینجا گن بخوان بزنن به جامعه، نمیشه. بشه برنامه ریزی کنی قشنگ رو کاغذ فلو چارت بیه چجوری بزنیم دهن اینا رو سرویس کنیم، مثلا پدر اینا رو در بیاریم، اینجوری نمیشه. بعد بعد میگه که چرا این بچه دل باخته فرهنگ غربی شده. خب بردی دلش شد کدوم دل سوراخ سوراخ جگر زلیخاه؟ مردم هم وایستادن. خب بابا لامصب شما یه تکونی بخورید، توی که خونه دارید سه تا چهار تا خونه خالی افتاده، بابا بیا دستان جوون تو مسجد داری میبینی، تو یه هر جا میبینی تو جوون خوبی هستی، چرا ازدواج نمیکنی؟ آقا جان بسم الله سه سال خونت با من. بابا بیاید وام بدید، اینا من طرح بهتون بدم، بسم الله باش بسم الله، بیاید وام بدید خونه بسازن، نفری 50 میلیون خونه. وقتی خونه میخرن یعنی پوله میره میشه چی؟ دیوار میشه، یعنی خونه میشه نه ترس. زمین بهشون بده بگو هر کی ازدواج کرد 5 سال تو این خونه رایگان میشینه. قذافی این کارو کرد، یه بچه به دنیا آورد بره توی واحد بزرگتر 60 متری بشه 70 متر بشه 72 متر. بعد ببین چی شو این طرح واسه اینکه بچه دار بشه، نه اینکه یه تومن میدم اونم برسه نرسه معلومه اینا رو هوا. این بابا بدید اینا رو انجام بدید، چپ و راستشون هم همینه، اینا رو مطالبه کنید. مردم یه خونه میخواد ساخته بشه 100 تا شغل درگیرن از اون. بعد آقا تو حوصله نداری بده پولو بگو این زمین برو خونه رو اونجا چیکار کن بساز، شرطش میخوای تورمش بیا من به دیاد میدم، کاری نداری برو بگو آهن تو از فلان جا باید بری بخری، اصلا پول بهش نده، آهن بهش بده، گچ بهش بده، چیزی که باید سرهم کنه، یه پولی بده فقط به اون کارگر اون معمار اون چیزا رو بخواد کن، یا پول بده بن بهش بده، بن آهن بده، بن سیمان بده. آقا تو 80 متر میخوای آپارتمان بسازی زمینش هم مال منه، اینقدر سیمان میاره برو سیمان تو بخر. درست شد؟ چرخه رو درست کردی دیگه. یا فقط بعد شرکت خودروساز که مردم هم تحریم کرده بودن میخواستن نخرن، اینا باید انبارشون خالی شه. برو مگه نمیخوای رای بیاری دوره بعد، بیا برو اجرا کن دیگه. آقا یه چیزی بهتون میگم باورتون نمیشه، تو کشورهای برخی از کشورهایی که میفهمن اقتصادشون میخوان درست کنن، اونایی که میخوان ارزش پول ملیشون رو پایین نگه دارن، دقت کن بعضی موقعها برای امر تولید اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن، یعنی کاغذ چاپ میکنه باهاش تولید راه میندازه، این از یه طرف دیگه هم خودش میخواد ارزش پولش رو چیکار کنه پایین نگه داره که صادراتش چی بشه تقویت بشه، با هوا تولید درست میکنه. چرا؟ زمانی که این تولید در اونزا برای یه خونه میخوای بسازی از خارج باید بری چی بیاری آخر؟ گچشو نداری، سیمانشو نداری، آهنشو نداری، کارگرشو نداری، چیشو نداری، زمینشو نداری. یه جقل ژاپن 100 خورده میلیون جمعیت جا داده، سال 700 هزار تا ازدواج داریم تو مملکت، سالی 700 تا تو 800 هزار تا خونه بساز، بگو هر کی ازدواج کرد بره دو سال رایگان بشین، نه پول لازم داری بگو برو بشین، بردی 200-300 هزار تومان پول بده. آخه من نمیدونم برن کجا میبرن مملکتو، صبح تا شب بگیرن به پر و پای هم بپیچن، این خره اونو بگیره اون خره اینو بگیره، بعدش هم میان از دست من شاکر تو چرا میای این حرفا رو میزنی، چیه نگا حق غلط خواستی بکنی، هر کار دلت خواست بکنی. مردم انقلاب کردن که جلو کل دنیا وایستن، جلو حرف زور وایستن، فوششون هم به اسرائیل و آمریکا اینا میدن، خیالات راحت باشه. اما دیگه تو دیگه نباید اینجا اذیت کنی دیگه. حضرت علی گفت بیا بریم با معاویه بجنگیم، بیا بریم با اصحاب جمل بجنگیم، با نهروان بجنگیم، اما این ور دیگه پدر مردمو در نیاورده بود که کیسه های آرد رو میکشید میبرد در خونه ها میذاش. ادعا میکنه حضرت بعد 5 سال با 3 تا جنگ داخلی کی میتونه، میفرما تو حوزه حکومتی من دیگه گشنه وجود نداره، برهنه وجود نداره، کسی نیست سخت بالا سرش نباشه، نه عصا اجدها کرده نه رو آب را رفته با عقلانیت. خب عقلانیت علی ابن ابی طالب دم دستتون برید انجام بدید. این میشه که اصلا من به شما میگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرقه های نوظهور بحث جنسیه. آقا چه ربطی داره؟ من بهت میگم برای این که این فشار داره بهش میاره، از اون طرف هم وجدان داره میخواد گناه بگید نکنه. دو دسته میشن، یه عده بگی خیال وجدان یه بیدین میشن، چون میخواد برون گناه. نمیتونه هم مسلمان باشه هم زنا کنه، هم مسلمان باشه هم عرق بخوره، نمیتونه. دو دسته میشن، یا کلن کافر میشن، آتئیست میشن، بیدین میشن، یا میرن سراغ فرقه یا مذهبی که اجازه این کارا روش بده. همین چی شد؟ این دسته دومی ها میدونی یعنی چی؟ یعنی بابا این وجدان داره هنوز. چند بار همین ماجرا براتون تعریف کنم. تو مترو نشستم دارم کتاب نمادشناسی میخونم، صفحه صلیبش بازه، انگلیسیه کتاب، اومده کنار من نشسته، آقا شما مسیحی هستید؟ بچه نگاه کتاب انگلیسی دیدی از صلیب، فکر کنم من مسیحی هم. ببین ببین کجاست. گفتم حرف چی عزیزم؟ بگونم چی میخوای اینا؟ گفت میخوام مسیحی بشه. گفتم چرا؟ گفت آقا میگن همه چی اوپنه اونجا، نه مسیح میشناخ، نه حواریون رو میشناخ، نه یحیای تعمید دهنده رو میشناخ، نه چیزی از فریسی ها میدونست، نه شورای سنهدریان میدونست چی به چیه، نه از مصلوب شدن مسیح درست حسابی اطلاع داشت. میگفت اونجا اجازه میدن این کار. گفتم بابا اینا میگن عیسی خودش هم ازدواج نکرده، شما هم نمازم بگیرید. منم نمیشناخت، شماره هم ازم گرفت. گفت آقا من تو رو خدا گفتم گناه داره بچه همینه دیگه، دنبالم ببین. بعد میگن که یا این با فرق زاله کدومتون اندازه من در مورد فرق زاله سخنرانی کردید؟ فرقه ایمون که ما سخنرانی نکنیم. اما راهش اینه، تو همش میگه نه اخه جیزه بده. خب چی خوبه؟ لامصب مبشرن و نذیرا، یه بشارتی، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یه معروفی بشه. وقتی فساد تو جامعه رو گرفت باید تسهیل کنید امر ازدواجو. چی کار داریم میکنیم؟ این اصل ماجراست. فهمید چی شد؟ این میشه که این جوان میگه نگاه کن ایدئولوژی اونا هم اقتصاد برشون درست کرده، هم اینا آدم فرضش کرده. این لامصبا اصلا قبول ندارن که اصلا من آدمم، یه سری نیازهایی هم دارم. این میشه دلش میره اونور. یعنی نفوذ موشک نیست، نفوذ فرستنده گیرنده داره. موشک نیست پرت کنی، نه صدی موشک پرت کنن رود اثر بگید نداره. تو مباحث فرهنگی زمانی اثر داره که چیه؟ گیرنده اینجا چی باشه؟ روشن باشه. اینو دیگه لای دیوارم بفرستی میگیره. بحث واقعا همین. چی کار باید کرد آقا؟ سوای این تیکه که اینجا بحث کردم و مهمم هست و دغدغه شخصیم، کاری نیستم تو مملکت. اگه یه کاری بشم اولین کاری که خواهم کرد همینه، و میدونم بسیاری از مشکلات رو جلوشو خواهد گرفت. ازدواج نه تو 30-40 سالگی ها، تا همون سن پایین. برو ببین حضرت لوط چی کار کرد وقتی جامعه دچار فساد جنسی شده بود. به عنوان پدر امت گفت ها اولا بناتی این کنتم فاعلین، بیاد ازدواج کنید. یعنی راهش اینه. پیامبر آمد در جامعه عربستان اون زمان، حجاز اون زمان سخنرانی کردم، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن، به رسمیت میشناختن ها. اصلا یه چیزی که هنوز اروپایی‌ها بلد نیستن اون موقع اجرا میکردن. خب چیز عجیب غریبی. پیامبر اومد چطور این جامعه رو درست کرد؟ اولین کاری که کرد این زنایی که صاحب پرچم بودن، یه سری زنا بودن پرچم میزدن بالا سر خونه هاشون که آره بیاد اینجا، بعد اینا رو جمع کرد گفت با من بیعت بکنید که دیگه این کارو نمیکنید. این کار خیلی کار شنیعیه. جالبه در تاریخ نقش شده که هند زن ابو سفیان گفت ای مگه کسی هم این کارو میکنه؟ میگه کل ملت مردن خنده. خب چون مثلا آره ایشون نباید مثلا میگفت حداقل. خب این تاریخ نقل کرده، تاریخ برادران اهل سنت هم نقل کرد. خب آقا پیامبر اومد چیکار کرد؟ ازدواج رو تسهیل کرد، اومد سازمان داد به ازدواج. تا قبل برخی از عربا بودن 300 تا زن میگرفتن، اسلام گفت نه آقا تاش 4 تا چه خبره؟ آره کانالیزه بعد اومد شروط گذاشت، آقا شرط عدالت چی 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 اینها، ازدواج موقت رو در نظر گرفت، یعنی اصلا جریان جنسی رو چیکار کرد سامان؟ یقینا جامعه ما به خرابی جامعه پیامبر هنگام ظهور بگید نیست، یقینا نیست. بله سیره پیغمبری میخواد، پیامبر ما هم نه اساجده ها کرد نه رو آب را رفت نه با عقلانیت. اساسا ما میتونیم از پیغمبرمون الان هم دفاع کنیم به خاطر اینکه معجزه پیغمبر ما عقلانیت، بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآنشه. اگه هر یهودی تو خونهشون یه عصای موسی می بود، یک آد یه غیر یهودی رو کره زمین رو نمیذاشتن باقی بمونه. تو خونه تک تکمون قرآنه بی ارزیم، چون معنوس نیستیم، نه خودمون میخونیم نه مسئولینمون یا تقلقلون میکنن. خب تا این سخنی که از بنده میشنوید سخنرانی هست من انجام بدم توش به قرآن اشاره نکنم، 70-80% وقت مطالعه بنده رو خود همین قرآن میگیره و سیره اهل بیت. اصلا قرآن بخونید تفکرتون رو نورانی میکنه، تحلیل بهتون یاد میده، چیزایی رو میبینید کسای دیگه نمیبینن. به خدا قسم برد با ثقلین از ما گفتن، بارها هم داریم میگیم برید آقا میخواید در مقابل نفوذ کار کنید، علل خصوص بحث بنده نفوذ چیه؟ فرهنگی، حتی تو اقتصادش هم فرهنگ اقتصادیش با چیزای دیگه به منم ربطی نداره که متولیای دیگه داره. برید ایمان مردم رو تقویت بکنید، ایمان مسئولین از مردم مهمتر، باور به الله رو تو دلها به وجود بیارید، باوری که از اول جلسه دارم میگم که خدای تو زورش از موشکا بزرگتره بیشتره، خدایی که تنها نخواهد گذاشت مؤمنین رو، خدای بدر، خدای خندق، خدای تبس، خدای 8 سال جنگ، این خدا رو بیارید بر مردم تشریح بکنید. فکر نکنید مردم غریزی اینا رو به دنیا میان بلدن. پیامبر رفت مباهله کرد، میدونی چی؟ اهل کتاب خیلی حرف مفت میزدن، پیامبر بسم الله بیا لهشون کرد، شیکون به لحاظ ایدئولوژیک طرف مقابل. مباهله پیامبر به سان اون آوردگاه موسی علیه السلامه که همه ایدئولوژیستای فرعون بیان، ایدئولوگاش بیان، وایسید اونجا، منم یه نفر بسم الله شروع کنم چیکار میکنم. بیارید ایدئولوژی ناب شیعی رو بیارید، ذکر و یاد و حول و قوه الهی و کمک به مردم تو بزنگاه ها نباید یاد مردم بره. پیامبر تو خندق گیر کرد و وسط تحریم بود، دور تا دورش به فاصله 100 متری دشمن وایستاده بود، 10,000 نفر آدم آورده بودن، پیامبر گیر کرده بود تو خونه خودش داشت دفاع میکرد، داشت کلنگ میزد خندق میکرد، خودش هم اومده بود وسط بین مردم داشت کلنگ میزد، این کلنگ خورد به سنگ جرقه زد، حضرت فرمود این فتح ایرانه، دومی میزد گفت این فتح رومه، سومی میزد فتح مصر، زدن زیر خنده برخی از صحابه، گفتن چی میگی بابا، ما الان خرمال شدیم تو ایران، روم میدونی یعنی اون موقع چی؟ مثلا بگی روسیه، امریکا، تمدن‌های بزرگ اون زمان دیگه، که اصلا عربستان را اصلا توجهش نمی‌کردن اجازه، ایران می‌خواست با مصر به جنگی می‌مد دور می‌زد عربستان، با کشتی نیروهاش می‌برد، هیچگاه نه ایران نه روم نه مصر میل پیدا نکردن بیان تو اجازه، هیچ وقت. یمن رو کار داشتن، اون لبه دریا رو، اون شمال کار داشتن، منطقه موته ایشکی کار نشد، میخندیدن. شد 30 سال بعدش این حرف یا نه؟ تازه اونجور که مد نظر پیامبر بود بگید نبود، پیامبر قرار اگر اونطور که پیامبر میخواست اهل بیت میخواست کل کره زمین الان یه داستان دیگه ای داشت. ببینید مردم پیاده برن بهتر یا با تراکتور؟ با تراکتور به صرفه تره، اما تراکتور ماشین تو جاده نیست، قرار بود با یه مازراتی گاز بدیم تو جاده، فهمید چی شد؟ قرار بود با یه ماشین آنچنانی گاز بدیم تو جاده. ببین ادیان دیگه چی بودن که تراکتور ما اونا رو زد جلو، فهمید چی شد؟ تراکتور، کاری که بعد از پیامبر ادعی انجام دادن، فتوحاتی انجام دادن، اگر میذاشتن اونطور که علی ابن ابی طالب میخواد، اونجوری که رفت یمن رو مسلمون کرد بدون ریختن یه قطره خون، رفت باشون صحبت کرد، گفتن خیلی خوب ما دیوانه ایم اگه اسلام قبول نکنیم، این مرض داریم، خیلی خوبه، این تراکتورمون برای ایرانی ها جلوه کرد. گفتن عجب اینا رو نگاه کن، سیاپوس کنار اینا ارباب برده، سیاپوس کنار سفیدپوس دارن میجنگن. بعد ما ساختار حکومتمون چیه؟ سیستم طبقاتی داره. اینا رو نگاه کن چجوری برای خدا میجنگن. با 30000 نفر 150000 نفر شکست دادن. لشکر اینا 150000 نفر گزارش شده، لشکر اعراب 30000 نفر. تازه تراکتور بود. اگه ماشین خوبه می بود چی؟ اینا رو براشون بگید، جنگ بدر رو براشون بگید که اینا دو نفرشون سواره بودن، 8 نفرشون شمشیر داشتن، بقیه چوب. 313 نفر رفتن به جنگ، اونا 1000 نفر مسلح تا دندان، مسلح تا سپاه پیامبر دادن زدن زیر خنده، گفتن تمام کار محمد همینجا یه سره میکنیم، چی میگی؟ اما اومدن. و این نکته اساسی است که نباید فراموش کرد که دست خالی آمدن یا با چوب آمدن کدام بهتر است؟ با چوب آمدن تمام کاری است که میتوان انجام داد، تمام کارشونو کردن، بقیهش با کیه؟ با خدای شنها. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. تمام کارمون بودی که جسد دست بگیریم با این رو زمین، رو زمین بریم مثلا لانه جاسوسی رو بگیریم و این طرف که ایستو بازرسی بذاریم انقلاب کردیم. بعد اونا اومدن چیکار کردن؟ یه لانه جاسوسی تو آمریکا ساختن که ببینن چه شکلی باید برن توش. قشنگ تمام مانورا رو انجام دادن، ما خبر اصلا رو هوا خبر نداریم. اومدن تو تبس پایگاه زدن، ما روحمون هم خبر نداره. شب قراره بیان چیکار کنن؟ این اینجوری تا حالا نگفتم، میخوام اینطوری بگم این دفعه. شب قراره بیان چیکار کنن؟ اول عملیات آزادسازی گروگان و همین تقاطع طالقانی حافظ، طالقانی مفتح ببخشید، بیان تو ورزشگاه تو خیام مفتح، از اونجا برن گروگانشون آزاد کنن، برنگردن خونشون، اشتباه نکنید. یه گروه دیگه هم قراره بره اونجا جماران امامو شب بدزدن، صبح از خواب بیدار شی دنبال امام بگردی. بی چی بود ما خوابیدیم صبح بیدار شدیم چی شد؟ بگن هیچ، انقلابتون تموم شد عزیزان. باشه ما میریم پدر گروگاناتونو در میاریم، ببین ما گروگانی هم نیست. بعد یهو فیلماش پخش بشه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، همونجوری که صدامو گرفتن یه فیلمای اونجوری پخش بشه که مخوی نشوندن رو صندلی، احیانا هم زدنش، عمامه‌شو برداشتن. ها تو تمام کاری که می‌خواستی انجام بدی چیکار کردی بگید؟ انجام دادی. دوباره بقیه کار بر عهده کیست؟ خدای شنها. به مردم بگید، بگید این چی اسمش، هر چی تو اسمشو می‌خوای بذاری. 37 ساله میگن میتونید پدرتون رو در بیارید، کو 6 ماه دیگه تمومید، کو 37 ساله داریم 6 ماه دیگه تمومید. خدا 8 سال جنگو برای مردم بگید. خدایی که مردم پاکار بودن، امام مردم هم پاکار بود، ما جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم محکم وایستاده بودن. بعد خدا میگه نترسید، نگه یه دایره دورتون گرفت بترسید، شاید خدا یه فتحی براتون قرار داده. و امروز اونوریا دارن میگن امریکایی‌ها داشتن به صدام فشار می آوردن، اگه ایرانی‌ها 5 6 ماه دیگه دوام آوردن، خودت بصره رو بده به اینا. چیکار کردن؟ اومدن جام زهر خوروندن به امام دیگه. آه نمیتونیم و نداریم و ای خدا، نامه رو خونید، سوخت بنزین هواپیماهای من رو هم نداریم. این سیاسیه نوشت، اون اقتصادیه نوشت، اقتصادی نوشت سوخت بنزینمون هم نداریم. اون نظامیه نوشتش که ما سلاح لیزری میخواهیم برای ادامه جنگ، سلاح لیزری الانش نداره، اون موقع میخواست. بعد اون یکی دیگه نوشت، تبلیغاتیه نوشتش که آقا مردم دیگه خواهان جنگ نیستن، ما هم قطعنامه رو قبول کردیم. قرآن چی گفت؟ گفت اینا بفهمن صفشون سنگین داره چیکار میکنن بگید. پس فرداش حمله کردن، 8 سال خوزستان رو چجوری گرفته بودی؟ تو 2 روز نصفش رو دوباره پس گرفتن. تو 2 روز نصف اسیرایی که جمهوری اسلامی ایران داده مال اون 2 روزه، میدونستید؟ نصف اسیرامون مال اون 2 روزه. سربازامون با شورت داشتن فرار میکردن وقتی گرفتنشون، چون خرمال شدن. وقتی اینا رو گرفتن بردن، بعد امام اومد گفت من مردن، مردم ریختن. حالا جبهه کف تمام قدم اومد، صدام از جنوب جبهه جنگ حمله کرده، منافقا ایرانیا از شمال جبهه نبرد از کرمانشاه کرند قف حمله کردن. خب خدایا امامش پاکار، مأمومم پاکارن، مردم ریختن پس زدن عملیات مرساد و برگشتیم سر جای خودم. امام برگشت به سید احمد گفت اگه میدونستم مردم اینجوری پاکارن قطعنامه قبول نمیکرد. نه تاریخ این مملکت. بعد حالا اینجاشو داشته باش. اما خدا، تو صدق نیت داشتی یا نداشتی؟ داشتی. بیشتر از خدای تمام شرق و غرب عالم اومدن آمریکا و شوروی به هم فوش میدن اما سر زدن ایران با هم رفیقن. یه ظلم از این بیشتر؟ از چینیا و ژاپنیا گرفته به صدام دارن کمک میکنن تا اون طرف آمریکای جنوبی دارن کمک میکنن بهش. عزیز من ما رفتیم لباس بخریم، لباس غواص نمیفروخت به ما ژاپن. ژاپن ما لباس غواص نفروخت. تازه این مسئول خرید ما رفته بود گفته بود که آقا ما لباس میخوام برای جایی که نی سوراخش نکنه، این زرنگی کرده بود. ژاپنیا سری به صدام خبر دادن گفتن که آقا اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نی هست. حواس صدام رفت هورالهویزه هورالعظیم. تا اینجا از چین چانگچونگا بگیری تا اون طرف کره زمین همه وایستاده بودن. چی شد تاش؟ خب تو با پتوت وایستاده هیچی نه، سیم خاردار هم نداشتی، یه جای گله ها تموم شد سنگ میزدی یه تهش اینه دیگه. پس بقیهشو نگاه کن، اگر میکشتی خودتو این منافقا هر کدومشون یه بمب متحرک بودن، بسیار هم معتقد بر عقاید خودشون. تا اینا رو دستگیر میکردن اولین کاری که میکردن دستاشون رو میگرفتن. چرا؟ سیانور میخوردن. بعدها یاد گرفته بودن کپسول میذاشتن گوشه بر زیر دهنشون سری میترکونن. تا اینا رو میگرفتن دست مینداختن دهنشون که این خودشون نکشه. ببین چطور اینا چقدر اعتقاد داشتن. اگر اینا رو فرض کنید نصف بیشتر چقدر اکثریت منافقا رو می آوردیم و یک عملیات عجیب غریب که نمیشه انجام هم داد همه رو می گرفتیم اعدام می کردیم، آبروی حیثیت هم برامون بگید نمیذاشتن، می گفتن آی اعدام های فلان. همین الان دارن میگن درسته. بهترین راهکار می دید چی بود؟ این که منافقا با ما حمله کنن همشون بیان یه جا جمع بشن ما بزنیم پدرشون رو در بیاریم. الله این کار رو با من شما کرد مرساد. گو همشون رو براتون جمع، اینا فکر کردن دارن برای شما مکر میکنن و الله خیر الماکرین. وایستا یه تحلیل غلطی انداختن به جونشون پدرشون در اومده. همشون جمع شدن این اتوبان تا ته شرق و غرب خیابون چپ و راست خیابون تا ته این اتوبان جنازه این کثافت رو ریخته بود. خدا بیامرز سید شیرازی رو که تو همون سال روز همون عملیات هم زدنیشون ارتش و سپاه هر دو تو اومدن وسط له کردن رفت. میکشتیم خودمون اینطوری نمیشد. یادتون نره عزیزان این خدا خدای بعضی آخ خداهاشون گفتم 5000 تومانیه 50000 تومانیه 50 میلیونی خداها با هم فرق دارن. برای بعضیا خدا چه شکلیه؟ خدای آزادسازی عراق برای ما ایرانی ها میکشتیم خودمون میرفتیم عراقو میگرفتیم میشدیم آمریکایی ها مثل تو عراق بمب گذاشتن پدرمون در نمیدن ول میکردیم میومدیم خود دوباره اونجا بودن. بعد یه حاکم از سمت خودمون میگذاشتیم آمریکایی ها گذاشتن نتونستن پول برمر رو گذاشتن حاکم نظامی نشد. خدا گفت وایستید عراقو براتون نگاه کن چیکار کنم. فردا من دارم میرم نایب زیارتو پیاده میخوام راه بریم تو جاهایی که خواب شبش هم نمیدیدیم پیاده بخوام چیکار کنیم. چقدر گریه کردن آخ کربلا ما میایم نمیدونم خب نجف تو کربلا راه بریم پیاده زیرایی هم بشیم توسط هم عراقی ها. این خدا رو یادآوری کنید برای مردم، تقویت کنید ایمان مردم. خدای امام خدای خیلی قوی بود. 120 بزنید نامه جام زهر معروفه 120 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبری که وقتی آمریکا اومد عراق و افغانستان رو گرفت که آقا شما هم یه جام زهر برو بالا. عزیزان که صوتو میشنم من الان داشتم آب میخوردم اینا خندیدن. آره شما هم یه جام زهر برو. گفت نه هیچ کاری نمیتونم کنم ما باید بیستیم. خب وایستیم چی شد؟ به ما حمله کردن. افغانستان هم ول کردن رفتن، عراق هم ول کردن رفتن. ما هم داریم زندگیمونو میکنیم، برعکس یه سرک هم تو افغانستان میکشیم، عراق هم یه سرک میکشیم. خب کجای کاری بابا؟ باور کن خدا زورش بیشتره. اینه قرآن میفرماد وقتی که تو ولایت الله یه خورده توش تردید کردی دیگه شیطون میاد سراغش، تهش هم جهنمه. کتب علیه انه من تولاه، این قانون هر کسی ولایت او رو پذیرفت، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، او رو میبردش وسط جهنم. انه اون شیطان لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ سلطه نه شیطان نه خودش نه نوجاش شیطان جنی و هیچ سلطه ای بر متوکلان به الله و مؤمنان نداره. انما سلطانه الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. این فقط سلطش بر کیاست؟ اونا که ولایتشو بپذیرن و چی؟ مشرک باشن، یعنی خداشون خود 5000 تومانی 5000 تومانی 5. خداتون چقدیه؟ آدم هست 50000 تومن بهش نشون بدید، 100000 تومن 50500 دیگه تمام، یا هر کسی یه قیمتی داره. آدم هست از کنارش یه این مازراتی ها رد میشه قش میکنه میمیره، یه دونه مازراتی بدم دوتا چی؟ سه تا چهار تا کارخونش مال تو. کوتاه بیا، ادوارد دانیلی صاحب کارخونش بود، کوتاه نیومد، شیعه شد، اسمش گذاشت مهدی. باباش بهش گفت ببین شیعه شدی اعلام نکن، گفت خورشید بذار کف دست راستم، ماه بذار کف دست چپم. اینه او به کی رسیده؟ به ولایت الله. صاحب کارخونه مازراتی لامبورگینی و فراری، صاحب یوونتوس، صاحب چندین شرکت طراحی لباس، به کلیپش هم تو سایت گذاشتیم، خلاصش هم هست، بگید نگاه کن. تهش اینه دیگه، یکی با صدای اگزوز مازراتی دل میده میبره، یکی صاحب چند تا مازراتی و غیره. آره، تصور نمیتونی بکنی. زمانی که ادواردو به شهادت رسید، درآمد سالانه خانوادهشون 60 میلیارد دلار در سال بود، سه برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران تو سال. شهید ادوارد اومد ایران، امام پیشونیشو بوسید، عکسش هست، داره پشت سر رهبری نماز میخونه، گوشه ایستاده. کجای کارید؟ کسایی که یقین به وعده و نصرت الهی ندارن. قرآن ببین چیم که سوره فتح و اشیش، از ظانین بالله ظن سوء علیهم دائره السوء. ببین خدا اونجا دید دائره رو برای چه استفاده کرد؟ اصلا اینو عمدیه، همون دائره رو میاد اینجا استفاده، یک سری الفاظ رو مشترک استفاده میکنه که تو خط تو بتونی چیکار کنی، پیدا کنی تو تفسیر قرآن به قرآن. نگاه بکنید، مثلا رهبری گفتش که پاسخ ایران پاسخ سخت و خشن، این خط درسته. بعد مثلا چند روز بعد شما میدید که مثلا یه ناو عربستانی توسط یه موشک از ساحل یمن غرق میشه، بعد تو خبرگزاری ها مینویسن پاسخ سخت و خشن یمنی ها به متجاوزان سعودی. این کلمه چیه؟ خط خاصه. این از همون چیزه، این دایره رو دوباره میاری اینجا، میگه اینا منافقن، مردای زنان منافق و مشرک به خدا زن دارن، بدگمانن، میگه خدا معلومی انجام بده نده، پشتمونو خالی نکنه. خدای علی این نبود، خدای علی اون خداییه که رفت خوابید توی رخت خواب پیغمبر، بعد تو رو هم کشید سرش. خدا خدای کیه؟ بله، عذاب به خدا زن بد میبرند، عذاب نموده خدا اینا رو، گردونه عذاب بر سرشان گرداند. میگه از گردونه تحریم اینا میترسی؟ من بدبخت بیچاره، میخوای بری توی تحریم ابدی خالدین فیها ابدا؟ اینجا سخت داره یا اونجا؟ بیچاره داری چیکار میکنی؟ دیوانه چیکارش میکنم؟ و خدا بر آنان خشم و لعنت کرد، غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا، آمادم کردم جهنم و دیگو دارم میجوشونم، بیا پاشو بیا. من کان لله کان الله له، هر کی با خدا بود خدا باهاش. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامكم، خدا رو کمک داری میکنی؟ کمکت میکنم، قدماتو ثابت میکنم، تا پا بذار همونجا، همون کار میشه بهترین کار. ماجرای چیو داریم میگیم؟ مرصاد. از این بهتر نمیشد. خدا وکیلی یعنی اگه میشستیم 1000 سال برنامه‌ریزی میکردیم همچین چیزی از توش در ببینید. که جان کری به یکی از مذاکره کننده ما گفته بود دیگه، گفته بود شما اگه 100 سال میجنگیدی صدامو پس میزدی، یه حاکم نظامی میخواستی بذاری تو ایران تو عراق، اینی که الان دارید در مورد عراق اون موقع نمیداشتید، چیکار کردید؟ ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بابا من قویم، رفتی سراغ کی؟ ببین اینجا نمیگه حکیمون خبیر، میگه چی؟ قوی عزیز. عزیز یعنی شکست ناپذیر. کجا دارید حج آی چهل و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، میگه نصر از سمت خداست، من یاری کنن ناصر منم، رفتی سراغ کی؟ بشارت میدم به مؤمنین. امیر مؤمنان میفرماد من اصلح ما بینه و بین الله، هر کی بین خودش و الله رو درست کرد، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا بین او و مردم رو درست میکنه. و من اصلح امر آخرته، اگر به فکر آخرتت بودی، اصلح الله له امر دنیا. و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. یه خودت یه واعظی داشتی برای خودت، هی میگفت این کار نباید بکنم، کسی هم نیست، اشتباهه، این ظلم رو نباید، این امضا رو نباید بکنم، پول بیت المال اینور اونور بشه، مهم نیست جریان مخالف حزبیم نمیدونم میفهمه یا نمیفهمه، خدا میشه حافظت، هیچ کس نمیتونه تکونت بده. امام وقتش تبعیدش میگه پیرمردی بود که تبعیدش کردن، کشورها قبولش نمیکردن، درسته؟ وقتی برگشت چی شد؟ بهش از امام پرسیدن چرا تو 15 خرداد پیروز نشدی 22 بهمن؟ ایشون میگه من 15 خرداد گفتم مردم پشتمن، 22 بهمن گفتم خدا هست. 15 سال باید تنبیه میشدم. اونجا گفتن مردم هستن، ریختن تو خیابون. اما 57 گفتم فقط الله. فقط خودتو عشقه. بله عزیز من اینه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که جهاد میکنه فکر ما میذاریم گیج بمونن، کمکش میکنیم، راه بهشون یاد میدیم، الهام بهشون میکنیم، تصمیم درست رو دلشون میندازیم. ما بعضی موقع تو جمهوری اسلامی تصمیمات غلط گرفتیم، بعد 10 سال دیدیم ای چقدر خوب شد. به خدا میتونم صدها مثال براتون بزنم تا زای است. جدی میگم چقدر خوب شد. از اول همچین فکری میکردیم اینطوری بگید نمیشد. یک جا اینا توی یک از سخنرانی گفتم جاش باشه، رفته بودم جنوب چابهار، اونجا دریا کوچیک داره دریا بزرگ داره، ایرانی ها دارن دریا رو خشک میکنن بتونن که کشتی ها نیان تو خلیج فارس بارو خالی کنن، همونجا خالی کنن که هزینه ها کم بشه، اونم دارن به خط راهن بیرجند میچسبونن، واقعا یه شاهکاره، کلی درآمد برای کشور خواهد داشت. فرانسوی ها گفتن ما اینو براتون نمیسازیم، ایران بعد یه موچکن بسازن 2000 متر اشتباه نکنم برن تو دریا، برن جلو که عمق زیاد بشه دیگه که کشتی بتونه پهلو بگیره. بعد موچکن یه زوایای خاصی واسه ساخته بشه و فلان، خیلی سخته. اینا یه مربع فعلا درست کردن، گفتن جلوشو بعدن میبندیم، بعد اینو پرش میکنیم، بعد روشو سیمان میکنیم، یه موچکن هم میذاریم که موج نزنه. موچکن رو که درست کردن شد به خورد به سونامی اندونزی. اونجا سونامی اومد، موجش تو خلیج فارس اومد. دریای میدونی که اونجا دریای عمان شمال اقیانوس هند موجای خیلی بزرگی داره، موج اومد کل این موج شکن رو برداشت جمع کرد ریخ بغل ساحل، گریه میکردن گفتن خدا کجا. بعدن که نشستن محاسبات انجام دادن، عجب پولی که باید برای پر کردن اونجا درست میکردن خیلی بیشتر از زدن موج شکن بود. خدا براشون این کار رو انجام داد، گفت پر کردنش با من ضمناً زاویه موج شکنتون درست نیست، موج خرابش میکنه، مثل امیر موج اینو تصحیح کنید. میگه تو با بقیهش ممانه. به قرآن مشکل اینا اینه که خدا را قبول ندارن، به قرآن قسم، خداشون خدای کوچی، خدای مغلول است، خدای یهوده، خدای دست بسته است، خدایی که زورش نمیسته کار را انجام بده. فراوان مثال را هم براتون ها بعد یاد گرفتیم ها، یعنی فهمیدیم اشتباه ساخته بودیم، موج خرابش کرد، بعد الان ساختن دیگه چی نمیشه. الان من رفتم اونجا و ایستادم بالا سرم موج شکن، دیدم اینا رو. قرآن ما رو راهکار مراقب باشید از دو قطبی شدن جامعه بپرهیزید. قرآن میگه، میگه این دو قطبی که میره به سمتی که من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، میگه دو دسته میشه، یه عده‌تون فقط دنیا میخوان، یه عده‌تون دنیا و آخرت رو میخوان، دومی ها خوبن ها. میگه این دو قطبی فضای ارتباط گرفتن کفار و مشرکین خارجی رو فراهم میکنه. خداوند وعده خود را به شما درباره پیروزی بر دشمن در احد تحقق بخشید. من میگم پیروز میشید، اما به شرطی داره. در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل میرساندید و این پیروزی ادامه داشت تا این چه من یورید و دنیاهاتون تنگه رو چیکار کردن؟ ول کردن. ورق چی شد؟ برگشت. دیدید چی شد؟ پس مراقب کیاتون باشید. بگید من یورید و دنیاهاتون. اینا که دنیا میخوان، اینا خیلی خطرناک، اینا رو باید کنترل کنید عزیز من. شوخی هم نداره، خدا داره میفرماد. خدا حرف اول و آخر رو میزنه و من یتق الله یجعل له مخرجا، اشاره به تنگنا داره، میگه تقوا الهی پیشه کن، منو قبول داشته باش. مخرج یعنی محل خروج دیگه. خب میگه یه محل خروج برات درست میکنم، یعنی تا قبلش محل خروج بگی نداری. و یرزقه، از یه جامونو میرسونم، من حیث لا یحتسب، عمرن نتونی فکر کنی. خدا وکیلی کی میتونست فکر کنه تو اندونزی زلزله بشه، سونامیش بیاد اینو خراب کنه بریزه اون تو؟ به عقل هیچ جنبندهی نمیرسید. ویژگیش اینه من حیث لا یحتسب. اینه چرا؟ میخواد حساباتو بریزه به هم که بفهمی کسی نیستی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اما توکل بکن به خدا، همون بسته. ان الله بالغ امره، خدا تموم میکنه امر خودشو، کارو به آخر میرسونه، نترس. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها هر چیزی اندازه داره، یه زمانی میبره، یه خورده چی باش صبور باش. حرف اول جلسه من، صبر بکن که این از عزم اموره. تبیین برده های واضح مردم ایران، برید بگید پیشرفت های چشمگیر مردم ایران تو 37 سال تحریم بگید، با تمام کاستی هایی که داشتیم، اگر نمی داشتیم و ایرادی که خودمون داشتیم، خدا نفرموده بود دیگه بزنید تو سر کله هم، خدا نفرموده بود برید بیت المال دزدی کنید، درسته؟ خدا اینا فرمان نده. با تمام اینها برید ببینید آقا اینا تو منطقه، برید ایران رو نگاه کنید، پیشرفته چشمگیری تو هسته‌ای داشت و موشکی و فضایی و نانا و پزشکی و رشد وحشتناک، اصلا باید بگیم شیب تند علمی و خب اینا چی؟ مقایسه کنید ایران رو با سرسپرده، با مصر، با پاکستانی که بعضی میگن سومین دارنده تسلیحات اتمیه، نمیتونه مرزاشو نگه داره، پاکستان که گشنگی توشون بیداد میکنه. اینم رفیق شیش آمریکا. مصری که چی داره؟ 37 سال پیش ما انقلاب کردیم، اونام تقریبا معاهده کم دیوید امضا کردن. اونا کجان ما کجاییم الان؟ این همون کلیپیه که یارو زنگ میزنه به شبکه الجزیره از دبیر اسبق سازمان ملل میپرسیم که تو مصری، ایران 37 سال تحریم بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، امروز رفته فضا، بگو مصر چیکار کرده. وقتی جواب میده مجری ضد شیعه و ضد ایرانی قانع نمیشه، میگه هر اراجیف نگو به قولی، چرت و پرت چرا داری میگی، یه چیز بگو به درد مردم. ایران رفت جلو، ما کجا پیشرفت کردیم؟ الی الوراء، به پشت سر. چه دروغ میگی؟ اینا به مردم نشون بدید.
حيدر من السودان، سؤالك يا حيدر.
التحية للضيف الكريم. سؤالي بصورة سريعة وفي شكل مقارنة. 30 عاما مرت على كام ديفيد، 30 عاما ومصر تنعم بالسلام ومتفرغة تماما للوضع الداخلي وللتنمية. في المقابل 30 عاما مرت على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، منها 8 سنوات حرب والبقية حصار، ورغم ذلك وصلت إلى الفضاء. أين وصلت مصر بعد 30 عاما؟
أين وصلت مصر بعد 30 عاما مقارنة بما وصلت إيران في إلى الفضاء كما يقول؟ 8 سنوات حرب، وتقريبا هناك تقارب بين البلدين في كثير من الأشياء، نسبة عدد السكان، الوضع الجغرافي، التاريخ، حاجات كثيرة جدا بين الاثنين.
أنا في رأيي أن مصر تقدمت في مختلف النواحي.
إلى الوراء؟
لا، إلى الأمام.
في إيه؟
واحد. ما نمرة واحد، سواء بالنسبة للفكر الجديد، سواء بالنسبة للانفتاح، أي الانفتاح على العالم الخارجي، المشروع الجديد لإقامة وحدة للبحر المتوسط، حيث أن الرئيس مبارك رئيس
ورئيس ساركوزي،
مش شعارات أبدا، هنبدأ بشعارات والشعارات تنتقل بعد
الناس
ذلك.
الناس بتقول التنمية، بيتكلموا على التنمية على رغيف.
إيه صدامك يا أمريكا بود؟ مگه اینکه جزئی از خودشون باشی مثل کره اینا بازی بدن، اونم کره یا ژاپن باشی، بالاخره اجازه داره به ناموس تجاوز کنه سربازش، حق اعتراض هم نداری. این هست کنارش. اون تو بیشتر دین نداره، اون اصلا هیچی، داستانش با کشور اسلامی اصلا قابل قیاس نیست. الان ترکیه احمق و انداختن جلو سر ماجرای روسیه، اگه اینا پشت ترکیه وایستادن میگن بلش کن، یه فوقش درگیر میشن روسیه با ترکیه، به درک کل مسلمان همینجا کشتش. ترکیه روسیه رو بزنه به نفع ما، روسیه ترکیه رو بزنه بازم چیه؟ به نفع ما. هر چی تو منطقه خاورمیانه جنگ بشه به نفع ماست. این احمق و انداختنش جلو. روشن کنید برای مردم سرنوشت سازش رو، که اگر سازش به معنی چی باشه، یدهنون، آره، ماسمال کردن و از امر خدا گذاشتن باشه، پوستتون رو میکنه. دست بگذارید بر مقاومت، باید از شما بترسن. این استراتژی قرآن، همه اگه دارم میگم قرآنی برای تو میارم، تو تمام عرصه ها باید توانمند بشی. استراتژی چیه، خط چیه، راهبرد چیه؟ ازت بترسن مثل سگ، به همین صراحت که گفتم، احساس کنن یظهرو، ردت کردن پوستت کنده است. و اعدوا لهم ما استطعتم من، برید به قوت برسید. یک بخشش نظامه که چی بشه؟ آقا این قوت ها برسید ترهبون بهی عدو الله و عدو کن، که دشمن من و خدا و دشمن شما ازش بترسید. بازم دشمن خدا و دشمن من و شما باید چی؟ مشترک باشه، حواست جمع باشه. یه وقت از تو عراق بترسه مثل داعش، این دشمن تو هست اما دشمن خدا نیست. رحما بینهم اشداء علی کفار، فریاد بزنید سر اینا، نخندید با اینا، اینا سوء استفاده میکنن. ببین کار به کجا رسید. صد حسن رسول الله سخن گفت او به خدا ایران ما رو ول نکرده ها. ببین چیا شنیده بودن. چرا صهیونیستا میترسن مردم دنیا؟ مردم دنیا نه، حکومت ها چرا میترسن؟ برای اینکه قدرت اقتصادی رسیده، برای اینکه قدرت رسانه‌ای داره. تو هم باید بری درست بکنه خودتو، دست بگذار. بله دیروز باب المندب دست تو نبود، امروز چی شده؟ هم فکران تو بر باب المندب سوارن، تو پیشرفت داشتی، نفت و گاز دست تو، ایران در مجموع نفت و گاز بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیاست. دیگه خدا باید چی کار کنه؟ نه خدا وکیل خدا باید بر ما چی کار کنه دیگه؟ دوستان منطقه‌ای و جهانیتون افزایش بدید، افزایش عده و عده داشته باشید. بحث جمعیتی مهمه. اسلام تو اروپا داره میگیره، بسم الله بزنین شیعه شن، یا اگه سنی میشن سنی باشن که مقاومت رو چیه قبول دارن. بعد اون موقع آقای اولاند بعد بیاد ایران، بیاد بشه مراجع تقلید شما، بیاد تو رو خدا میشه یه اشاره ای اذنی بدید که اینا به من رأی بدن، من قول میدم حجاب رو دوباره اینجوری کنم. نه اینکه بترس از نتانیاهو. چند تا برنامه داشتی برای کشور خارجی برای تبلیغ اسلام تو این خیلی مهمه. در اون لای بحثی اومدم، اینم از همون است. تو بحث اقتصادی، اقتصادی رو بذار که فشار آوردن جونت در نیاد، اسمش میشه چی؟ مقاومتی. خب دیدی وقتی تنگنا قرارت دادن سوراخ سنباها لو رفت، حالا برو ببندشون. خب خدا هر کاری میخواست بکنه که تو بری اون سوراخ سنباها رو پیدا کنی، ایراداتو برطرف کنی، نمیفهمیدی، به واسطه دشمن یه کاری کرد، حالا چی شد؟ فهمیدی، خب برو درست کن. بابا سوریه چه وضعی داره، ارزش تکون نخورد. ببین چقدر ایراد داشته سیستمت، خب برو اینا رو درست کن. عزیز من برو اون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که مردمتو داره میگیره، اصالت سود داره آروم آروم زیاد میشه، او رو بکش. اینا باید در نطفه خفه کرد. اگر این فرهنگ قدرت بگیره، مردم این مملکت در مقابل آمریکا فرش قرمز خواهند انداخت، گوسفند سر خواهند برید، نه آمریکا حتی اسرائیل. آمریکا به معنی دشمن دارم، در مقابل کسی که میخواد سرشون رو ببره. این فرهنگ چیه؟ که همه چی بشه چی؟ پول، سود. این خطرناک که یارو بخواد حالا مردم رو بچاپه ولو با بلیت زائرای اربعین اماموسه. باید در نطفه خفه کنی. مبارزه بسیار جدی میخواد. با چی؟ با مفاسد اقتصادی، تورج، با ماشین یه میلیاردی بیاد گاز بده مردم آه بکشن، و تفاخر مالی. بعد اینا رو له کرد. برو داستان قارون رو بخون اگه حالید میشه. میگه خرج علی قومه فی زینته، با زینتش اومد بین مردم. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دوباره این عبارت رو گوش کن، از همون سرخط تا سا، یریدون الحیات چی؟ دنیا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از اینا میداشتیم. انه لذو حزن عظیم، عجب حالی میکنه. 79 قصص امروز مردم نمیگن اینو، گوش کن. حالا ببین بوت سامریو میخواد بگه، دیگه کار رسید، دیگه اصلا نقض غرض صورت گرفت، دیگه قوم یک تا پرست شد چی؟ بوت پرست. ببین اینجا چی میگه؟ قالو ما اخلفنا موعدک، به ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم. اونجا گفت زینت القوم، اینجا میگه چی؟ میدونی ماده اولیه ساخت سامری، گوساله سامری چی بود؟ زینت قوم. همون حبی که از داستان قارون تو دلشون چیه؟ نشست. همونا رو وقتش از مصر میومدن رفتن طلای مصر رو بلند کردن، همینا شد گوساله. دنیا طلب شده بودن، یوریدون حیات دنیا، دیگه با اینا نمیتونی کاری کنی. آقا امام خمینی و رهبری که سهله، حضرت موسی نتونست کاری کن. این خطر بزرگی داره تو جامعه رو میگیره، هیچ کار نداره. کنار اون وانفسای جنسی، اینم مالی رو این کنارش ببین. یعنی این میطلبه جدی باید بحث صورت بگیره. من سوالی که دارم این که منزل مسئولین ما کجاست؟ کجای شهر زندگی میکنن اینها؟ میشنون باز ناراحت میشن، باز رایفی پور میخوام ممنون سخنرانی کنه، بکنید. به چپ و راستتون دارم میگم، کجا زندگی میکنید؟ چه ماشینایی سوار میشید؟ یه بهانه رو کردم، آقا باید امن باشه. خب امن باشه برید پاسور، برید همین پادگان قلمرغی و که الان پارک شده، خب اونجا رو بردارید، یه جا امنیت. بله امنیت مسئولی باید حفظ بشه. منم خودم قائلم، همیشه ناراحتم چرا متحری شهید شد، چرا مفتش شهید شد، چرا صیاد شهید شد، اینو من ناراحتم. برید اونجا رو درست کنید. چرا بالا شهر؟ ها؟ چرا رفتید اونجا؟ بیا برو پاسور، خیابون انقلاب بپایین، بیا برو اونجا. تو چه جوری میخوای به مردم بگی مقاومت کن؟ بابا وقتی خودت اون بالا میشینی، وقتی خودت ماشین آنچنانی چند صد میلیونی سواری، تو چه جوری میخوای حرف بزنی آخا؟ بابا فردا نیوز سایت توی مملکت نشسته، بره خودش جواب بده. شش وزیر در کابینه 11 دارایی هایشان بالای 1000 میلیارد است. حلال نوش جونش، به من چه؟ حسودی هم نمی کنم. و در ادامه این افراد از سالهای گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودن، میگه بیکارم نبود بره تجارت کنه، همش شاغل بوده، همش تو دولت بوده، همش تو نظام شغل داشته. 6 تا نه 2 تا، 2 تا نه یه دونه. این میشه بهش بیای بگی آقا این بدبخ الان گیره، نگاه کن این 7-8 هزار تومان حقوق میگیره، وای خدای بعد این گیره 200-300 هزار تومان داره کرایه رفت آمدش میده تا بره محل کار. این نمیتونه ازدواج، این مثلا پول نمیتونه ذخیره کنه. چی کار باید کردی؟ ببین چون درکت نمیکنه. حاتمی که تا پایین بود فیلم های پایینی ها رو میساخت، رفت بالا فیلم بالایی ها رو ساخت. کسا که میبینی براشون کار میکنی. سواره پیاده خبر نداره. بابا تو شیعه علی رو خاک میشست. علی میگفت میتوانم آرد آنچنانی بخورم و عسل بهمانی. علی ابن ابی طالب میرفت چاه حفر میکرد، چاه اون موقع مثل نیروگاه اتمی الان بوده. تو اون منطقه هنو ابعار علی برید مدینه تابلو زده، هنو چاهی که علی ابن ابی طالب کنده آب میده. میرید چند قیمتش بود؟ تو راه جاپا میذاشت بالا، تو راه وقفش میکرد. علی نون جو میخواد، تو شما چیتون به علی ابن ابی طالب رفته؟ وقتی این اتفاق گفته، ببین این صحبتهای رهبری 23 مرداد 70 عزیز من، 70، 23-4 سال پیش. اشراف مگر چه بودن؟ چون فقط آنها ریششان را تراشیده بودن، ما ریشمان را گذاشتیم، همین کافی است؟ نه، ما هم مطرف میشویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مطرف به وجود بیاید. از آیه شریفه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مطرفیها ففسقوا فیها، ما بخوام یه جامعه رو به خراب کنیم، با خاک یکسان کنیم، به مطرفهاش میگیم فساد کنید تا بتونیم خرابش بکنیم. بترسیم، اندازه نگه دارید. دولت مخارجش زیاد و سنگین است. سال 70، 22 تیر 1371، رفتم از یه کسی مطلب آوردم تا دهن همه رو ببندم. ادعی سازندگی رو با مادی گرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزی است، مادی گرایی چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند. سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابی طالب میکرد، آن بزرگا با دست خودش نخلستان ها آباد میکرد. این سازندگی است. دنیا طلبی و مادی طلبی کاری است که عبیدالله ابن زیاد و یزید میکردند. این دوتا را نباید با هم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و مادی پرستی کردن. آیا این سازندگی است؟ خطبه نماز جمعه 14 بهمن 1390. در ضعف‌های ما خطرهایی است که در سر راه ماست و در این مدت وجود داشته است و باید بعدها جلوی اینها را بگیریم. اولین ضعف ما، دقت کنید، دومی نه سومی نه، چی؟ اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود، همون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که جامعه رو میگیره، که گریبان بعضی از ماها را هم گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم. برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجوری شدیم، این سرریز میشود به مردم. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در خیلی از انسان‌ها هست. وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، این سرریز می شود به مردم. در مردم هم این مسئله پیدا می شود. وقتی قارون که کان من قوم موسی از قزم از بزرگان قوم بود می اومد مانور تجملات می داد تو خیابون، بعدش باید منتظر گوساله سامری باشی که چنان هارون رو بچسبونن کنار دیوار. ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. گفت ای برادر کجا بودی؟ این مرد این ما شمشیر کشیدن داشت میخواستن منو بکشن. میگن گوساله میخواییم بپرستیم. این میشه عزیز من تحریما بهتون نشون داد ایراداتون کجاست. بسم الله برید برید جمعش کنید. مردم ژاپن بعد جنگ جهانی دوم هیچی نداشتن، به خاک یکسان شدن. چی داشتن؟ هیچ. یه دهاتی تحویل گرفتن. آمریکایی‌ها می‌خواستن براشون دمپایی ببرن، کفش نداشتن. 6 ماه تمام پا برهنه را رفتن تا مملکت خودشون کفش بسازه. نمیتونست بگه حالا بذار دمپایی آمریکایی پام کنم تا بهتر کار کنم. گفت نه، این کفشاشون هم چی بود؟ یه تیکه تخته، دو تا نخ. این دمپایی لاانگشتی است. اینا. مادر این شد نه. هیچ، دو تا نخ. تا روزی که بتونن چی بشن؟ یهو بشن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و تولیدی که چه میدونم خدمت شما عرض کنم کاسیو و سیکو و سیتیزن اورینتشون پدر ساعت‌سازی سوئیس رو در بیاره، تویتا و امثال همشون کجا رو پدرشو در بیاره؟ جنرال موتورز رو ورشکست بکنه. مردم از درون جوشید. تازه ما همه رفت، ما میگیم اونها رو هم داشته باشیم، حیثیت هم چی داشته باشیم. میدونی که ژاپن ارتش نداره، شرط آمریکاست براش. یعنی بهش گفته اسلحت پایین باشه، شمشیر نباید در دست باشه. نه، ما هم اسلحه همونو میخوایم. همین شدنیه؟ بله. بیستید رو پای خود. کدوم کارو خواستید انجام بدید نتونستید؟ چپ و راستتون اومد وسط با هم یک مشت واحد شد نتونستید انجام بدید. کدوم یکی بود؟ بریم به این بازدارندگی برسیم. هوشیاری جدی نهادهای امنیتی علل خصوص حوزه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اطلاعاتی باید فرهنگی آموزشی رو چک کنن. یعنی چی؟ آموزشی به ما اون بحث خیانتایی که دارن دانشجو میفرستن اون طرفا، اینا باید که شناسایی بشن. این آدم جاسوسه، این آدم عامل دشمنی، باید دستگیر بشه. قوه قضاییه باید اینا قانون بگذاره. دقت کردید چند وقت پیش در دیداری که رهبری با فرمانده سپاه داشت تاکید کرد بر اطلاعات سپاه؟ خیلی نکته ظریفی توش بود. این تاکید یعنی آقا به پا باشید. شبکه میخوان رو بندازن. هم وزارت اطلاعات، هم چی اطلاعات سپاه، هم اطلاعات نیروی انتظامی، اینها باید همه یک جوری کار امنیتی کنن که اصلا همپوشانی بده. خیلی خوبه. نظام سازی باید بکنیم و برطرف بکنیم. آخرای بحثم عزیزان عنایت داشته باشید. نظام سازی بکنیم و برطرف بکنیم نقاط ضعفی که در درون داریم، نقاط ضعف درونزای خودمون رو. ما یک سری چیزا از درون داره میجوشه. فرهنگ غلطمون تو مصرف کردن، اینا دیگه دست دشمنه. فرهنگ غلطمون توی اسراف دست دشمنه. خودمون باید خودمون درست کنیم. این مردم رو باید قانون مدار کرد. این مردم قانون گریزن. شروع کارم من بهتون میگم از همون جایی که بهش معروفن. اسپانیایی ها رو میخوای قانون مدار کنی، باید گاوبازیشون رو بری سراغش. فهمی چی شد؟ ایرانی ها رو بگم کجاست؟ رانندگی. واقعا با ماشین مثل همون گاو برخورد میکنن. اینو بیاد سراغش. همه ایرانی اینجا دیوار میره بالا ها، میره اروپا، میره دبی. قد مثل آدم رانندگی میکنن. چه رانندگی دارن مردم خارج؟ ایران نصبش خود. تو اینجا داشتی دیوار گاز میگرفتی لامس. تو دیگه هیچی نم. آره قانونه. باید دست بگذارید از همینجا. کسی که میخواد قانون شکنی کنه به سلابه بکشید. از قضا نه بحث حجابه که بگید آو نمیدونم فلانه. قانون چیه؟ ها مثل آدم رانندگی کن. قانون اینه. شما نمیدید من چه حسی میگی؟ بهم دست میده وقتی این خیابون طالقانی رو دارم به سمت سرا طالقانی رو سمت میدون سپاه میام، یه خط ویژه به این طرف داره، بعد این ماشینایی که مردم احمق فرض میکنن میرن تو این خط ویژه، یعنی بقیه نفهمن نمیفهمن ما میفهمیم زرنگیم، بعد از جلو اتوبوسه میاد، بعد اونجا گره میخوره، بعد تو بعد نیم ساعت اونجا باشی، بعد به مردم بگی با ماشین شخصیت نیا تو خیابون، خودروی عمومی بهتره. میگه کجاش بهتره؟ بعد اونجا یه پلیس نمیتونی بذاری؟ بسم برو پول در بیار برای مملکت، برو جریمهشون کن، دیوی بذار جریمه بذار 20000 تومان هر کدوم اون، برو دیگه با پول ریخ نمیری بلد نیست جمع کنید. اینا ما باید بهتون بگیم. اینا مشکلات در امید به پیروزی. شرط اصلی پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آخر کار با ماست، منتها ما باید چیکارش کنیم؟ تسریعش کنیم. این وعده ظهور یعنی آخر کار مال ماست، باید تسریعش کنیم عزیزان. تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقلاب. این نباید یادم از مردم از یادشون بره. آقا ما بر چه انقلابی یادم بره؟ باید تأکید بشه، باید مثل سرود ملیش بشه، به طرف جا بیفته تو وجودش. تبیین قدرت نرم ایران، اینا رو خوب دقت کنید، اینا خیلی مهمه. فرهنگ غنی و ریشه دارمون، احیای میراث گرانبهای علمی فرهنگی اسلامی، دوره طلایی اسلامی که کشورهای غربی می اومدن که مهر استاندارد بگیرن برن. میگن آخه با دین نمیشه به پیشرفت رسید. دوره طلایی تمدن اسلامی پاسخ نقض اینه، میدونید دیگه، اینو بولدش کنید. یکی از سخنران مملکتم چون پیرامون این مقطع از تاریخ زیاد سخنرانی میکرد، اسمش رفت تو لیست ترور موساد. اونا گفتن این بخشو زیاد بگه خطرناک. خیلی جالبه ها. عقلانیت باورها، ویژگی‌های ممتاز تعالیم اسلامی شیعی رو برید بگید. آقا بسم الله این کاردار فرنگیتون چیکار دارن میکنن؟ الان داعش اروپا رو گرفته، بهترین وقت تعریف اسلام ایرانه. اسلام مدل ایرانی برید بگید، اسلام شیعی رو برید بگید. آقا ببین داعش ما رو هم دارن میکشه. تو که دیگه خونو داری میدی. حضرت زینب خونو دادن. امام حسین شهادت رسید. دیدی چیکار کرد؟ دیدی چه استفاده کرد؟ برید یاد بگیرید. آرمان‌های بلند ایران برید داد بزنید، هم برای مردم خودمون هم برای مردم دنیا. گمشده‌های واقعی بشریت، عدالت جهانی، امنیت جهانی، صلح جهانی، کمال‌خواهی، تأمین سعادت واقعی بشریت، اینا رو برید بگید. یکی از همین مستبصرین که دکترا داره شیعه شده آقای یاسین علی، فکر کنم اسم فرانسویش نبود، یاسین علی پلیسه، سرچ کن اسمش. شما دوستی با هم دیگه داریم. گفت بیاید به این اروپایی‌ها بگید اینا امروز پدرشون در اومده، خودکشی رفته بالا، این بعد این معضلات اجتماعی دارن نمیدونن چرا. بیاید بهشون بگید چرا انقدر کیف میکنن. اونم من بهتون میگم چه. برید به اروپایی‌ها بگید ایراداتی که مسیحیت داشت هیچ رفتی به خدا بگید نداره، مال خودشه، ما همون ایراداتو وارد میدونیم. کجاش ایراد داری؟ بیا تو اسلام میگه عکسش عمل کن. مگه من کتاب نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیتو براتون، کتاب دجال آنتیکراست نیچه رو براتون نقد نکردم؟ جلسه نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت فکر کنم همون روایت عهد اولام بود. اونجا چی گفتم؟ دید هر ایرادی نیچه میگرفت به مسیحیت عکسش قشنگ تو اسلام بود، یعنی اسلامونو قبول نداشت، اسلام هم ایراد داشت. برید بهشون بگید اینه. اونا فکر میکنن مسیحیت دین بوده. مسیحیت دین نبود، مسیحیت تحریف شده بود، خودشون هم قبول نشن، ما هم قبول نداریم، ما هم به اون مسیحیت ایراد داریم. سیاست معنوی و معنویت انسانی بدید با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویت، اینا دارن فرقای زاله رو میرن گسترش میدن. برو اسلام نابتو تعریف کن. شیعه بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسلامه. بابا با همین امام حسینت برو مانور بده. ببین برای چی جمع میشید اینجا؟ آقا این امام حسین جلوی یزید وای نسته. یزید کی بود؟ یزید همون کسایی که این داعشی ها قبولش دارن، بهش میگن امیرالمومنین. چرا وایستاد؟ برای اینکه امام حسین میگه پیامبر ما نگفت اسلام اینجوری، تو داری اسلام دیگه معرفی میکنی. اسلام پیامبر اسلام که من میگم. ای پس اسلام چی دیگه است؟ این تکفیری ها نیستن. بعد دیگه بهتر از این خدا مانور برات فراهم کرده، 20 میلیون آدم جمع کردن، بلدی کار کنی؟ تقویت باورها و ارزشها. ببین آقا جوونی که امامت رو نمیدونه چیه، انتظار داری ولایت فقیه رو قبول کنه؟ تو یا خودتو مسخره کردی یا ما رو. انتظار دارید مادرزاد اینا رو بلد باشه، یه آپشنی روش نصب باشه؟ بعد براش تبیین بشه، درست تبیین بشه. شبهه داره صبح تا شب دارم این شبهاتو بیار. بابا اینا که صبح تا شب روز 6 ساعت دست شما تو مدرسه ها، نه کتابای مال 20 سال پیش، کتابایی که هر سال چی میشه آخرین شبهات جواب داده میشه. بابا اینایی که توی اروپا شیعه میشن اینا کیان؟ اینا تو خیابون کیو میبینن؟ چرا اونا میتونن وایستن؟ به اون باوره رسیدن. اینو باید برسونید. این راهکار مقابله با نفوذه. الان این اربعین هر کی میگه آقا میخوایم بریم، این یکی میخواد بره، هنرمندای ما کجان؟ کجان؟ نبرن اربعین رو نخواستیم برن کجان که بر این شور هموطناشون بخونن، بگن، بنویسن، طراحی کنن؟ کجان؟ برای جام جهانی دیگه کم مونده پشتکوارو بزنن؟ کجان وقتی نخبه های یک جامعه با مردم، با بدنه مردمی همراه نباشن؟ نکته یه خیلی مهم، استفاده از ابزار خود دشمن. آیه قرآن داره، میدونستید این؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل. میگه اگه یه نفر بهتون تعدی کرد، این همون برید باباشو درارید. منتها آخرش میگه واتقوا الله، البته به شرطی که چی باشه؟ آره یه وقت آره جوری نباشه که احکام الهیزه. اما وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی چی؟ به همه چی برسید. علامه شرف الدین میفرمود لا ينتشر الحق الا من حيث ينتشر الباطل، حق منتشر نمیشه الا از همون طوری که چی؟ باطل منتشر. باطل چجوری منتشر شده؟ با تلویزیون، با ماهواره، با شبکه‌های اجتماعی. خب استفاده کن، هی بگو جیزه اخه فلان، نمیشه دور مملکتو که سیم خاردار بست. خب تو مر استفاده کن جیزه، بسم الله اونو بذار کنار، یه دو خوبشه تو بساز، یه شبکه آقا این اخو یه شبکه اجتماعی داخلی درست کنید ببینیم، بقیه فیلتر کن. درست کردی؟ رهبری 19/9/71 23 سال پیش. امروز دشمن جبهه وسیع را با استفاده از ابزارهای مؤثر خطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی را هدف یک یورش همه جانبه فرهنگی قرار دهد. 1371 مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر چیه؟ مستلزم هوشیاری و استفاده از ابزار و روش‌های مشابه خود دشمن یا شیوه‌های جایگزین است. شبکه‌های ماهواره‌شون نباید پاسخ داشته باشه؟ 160 تا شبکه فارسی‌شون نباید یه پاسخی شبکه عبری داشته باشه؟ ایجاد اتاق‌های فکر، دستشویی رو نمیگم برید اونجا بشینید فکر کنید. رهبری اسم گذاشته رو مجمع‌های اندیشه ورز، چون اتاق فکر این حسو به وجود میاره که مثلا یک نفره تو یک جای دربسته داره. نه، مردم بیاد ازشون کار کنن. ببین عزیز من، سال 2008 5550 تا اتاق فکر تو دنیا بوده که میگن 4500 تا 5000 تاش مال آمریکا بوده فقط. بعد انتظار داره ابرقدرت نباشه، میگه من با ایران باید برخورد کنم. از کی بپرسی؟ هر چی رئیس جمهورمون گفت عشق است. نه، میگه برید فکر کنید، ایران شناس ها برن کار کنن. جلسه اولیاتون سخنرانی قبلیم داشتم از حرفاشون براتون میخوندم، جورج چولس چی گفته بود، توماس فریدمن چی گفته بود، رابرت ساتلاف چی گفته بود، مکین چی گفته بود، شورای همین دیگه. این از کجا تو ما هیچ؟ دولت به دولت عوض میشه، پژوهشگاهمون کلن میره بیرون. نگاه تو مملکت ما پژوهشگاه اینه که فعلا یکی بفرست پارکینگ، من فعلا میخوام یه جه بذاریش که مثلا کاری به کاری نداشته باشه، جایی هم نداره، بالاخره طرف برای خود جایگاه داره، بفرستش پژوهشگاه. خیلی جالبه نه؟ رئیس جمهورشون بازنشست میشن، سریع براشون تکریمشون میکنن، میگن تو کلی تجربه کسب کردی به اسم دولت ما، بیا برو این پژوهشگاه مال تو. کارتر پژوهشگاه آفریقا رو داره که بارها گفتم اندازه مساحتش بزرگتر از کل مجموعه ورزشگاه آزادیه. با گوگل ارث رفتم نگاه کردم، روزی 60 تا جلسه بسیار مهم توش انجام میشه. جلسه که چی؟ نیجریه رو بوکوهارمون چجوری به وجود بیاریم، چجوری سودان رو تجزیه کنیم، اینطوری. بعد اینجا تو مملکت ما رئیس جمهوری میره باید شیشتونگ باشی خدا کجوری میخواد مملکت گاز بگیره. بعد چیکار میکنه؟ فارغ التحصیل دانشگاهش نمیره دست فروشی کنه، فارغ التحصیل دانشگاهش میره پیش همون رئیس جمهوره، میگه بیا تئوری یاد گرفتی، بیا تجربه هم بدیاد بیا. اصل ماجرا اینجاست، به فوت کوزه‌گریان. بعد شما میبینید مثلا توی همین مذاکرات یه دختر بچه یه دختر خانمی هم بود بازیش میدادن، برای چی؟ بیاد یاد بگیره. 10 سال دیگه این لازم یه جا باید بره مذاکره کنه. بعد اینجا شما مثلا میبینی چه اصرار عزیزان ما دارن برای خدمت. بعد خدمت تو کجا؟ نه یک جایی بری بشینی نظارت داشته باشی، نه خوبه ببینن تجربت برایش بیشتره، خدمت و کار اجرایی. 65 68 70 اینا بابا تو الان 90 باید بری بشینیم با هم دیگه بازی کنین، از خاطرات جوونیات براش بگی، یه قلقل بازی کنی بل. بعد جوونا دارن چیکار میکنن؟ هیچ، اینا قاز میچرونن، اینا میرن با نوه بازی میکنن. بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجه بوده. خب حالا یکی عزیزو بگیرد شاید دست رفت. آره، بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجه بوده، 1000 نفر عضو دائم داشته. هی پی دی اف میده بیرون برای ایران، بعد اوناشی که میذاره توی اینترنت ما میریم یا خدا ببین اونایی که نمیذاره توی اینترنت چه، مثل کوه یخی که نوکش زده بیرون، شما اینو میبینی اما بدنه اصلی زیر آبه. اینجا تو مملکت ما میگم دولت ها عوض میشن، اتاق فکر ها عوض میشه، چون میگن هم فکر ما نیستی، بودجه نداره، خدافظ، یا باید هم فکر ما بشی یا نه. یه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی باید معرفی کنیم. الگوی پیشرفت اون چیه؟ آمریکاییه، چینیه، روسیه، ژاپن؟ اینا با فرهنگ و دین مردم ما سازگار نیست، باید ببینیم بهش برسی که ضعفای بزرگترین ضعفای علمی ما و در نتیجه عملی ماست. طرح جامعه تعلیم و تربیت، بابا این بچهای مردم ساعتی روزی 6 ساعت دست شما چیکار کردی؟ پدر مادران نگرانم که ای بچه میره مدرسه چیزایی یاد گرفته امروز، نگرانن بچه دست نره تو مدرسه. این کار کجا رسیده؟ خب عزیزم کتابارم آمریکا داره برات مینویسه؟ خب خودت داری مینویسی؟ معلمارم آمریکا برات استخدام کرده، تو داری استخدام میکنی؟ واقعا شاهکار خدا شاهده. اینا هم کار دشمنه؟ به آموزش پرورش جدیتر نگاه کنید، کاری بکنید حقوق معلم‌ها رو ببرید بالا که نفرات بالای کنکور میل پیدا بکنن برن معلم بشن. یه بهترین نیروها، نخبه‌ترین نیروها تو بخش آموزش انسانی باید قرار بدید. اینم گفتن داره، آموزش بدید، اصلا آموزش رو جدی بگیرید، نخبه هامون آموزش بدید. یه نفر یهو شد وزنه بردار نفر اول دنیا، یه نفر سریع باید بره کنارش بگه عزیزم نگاه کن از فردا دخترها بهت زنگ میزنن، تو خیابون ازت امضا میخوان، جو میگیردشون، مصاحبه باید بکنی، ببین بلدی چیکار باید بکنی، ببین اصلا این رسانه رو میشناسی؟ این به لحاظ سیاسی این طرفیه، این همون رسانه که فلانی رو بدبخت کرد، میشناسی یا نه؟ چی اینا رو ببین بدبختون میشه همون سریال چی پژمان که اون مدیر برنامه‌ش هم بشه با این چی کنه با اون تهش میخواد اون دارن. بعد تو باید یک سیر آموزشی درست بکنی، مدیران خوب از نوجوانی شناسایی کنی، به اینا آموزش بدی، بعد از تو اینا چیکار بکنی؟ مدیرای ارشد تو بچینی، یه آدم تاپ پیدا بکنی بذاری یه خیالت راحت باشه، یه استان با قاسم سلیمانی یه دونه از روست گذاشتنش خیالش نه 5 تا کشور راحت. ببین پس بیارزیم دیگه، پس بیارزیم یه نفر خیالش 5 تا کشور راحت کرد. یه دمی گفتن که آقا بیاد نمیدونم بر ریاست جمهوری بدم، بابا این رئیس جمهور 5 تا کشوره، بیاد رئیس جمهور ایران بشه چی میگید شما؟ مردم هم افتخار میکنن، که این بچه ها میگفتش که غرور ملی مردم رو یه بار دیگه احیا کنید، غرور ملی مردم رو به گند کشیدن با فوتبالشون و با کوفت و زهرمارشون. یکی این بچه ها میگفتش که نمیشه تو جلسه هم باشه چون میاد همایش رو، میگفت ما رفتیم خونه یکی از اقوام ماهواره داشت چند سال پیش، میگم اولین بار قاسم سلیمانی اونجا شناختم، میگه داشت فوش میداد به قاسم سلیمانی ماهواره، میگفت آه این آدم داره اینجا این کارو میکنه، داره اینجا میگه، هر چی میگفت من هی تو دلم غرور ملی میجوشی بود، چقدر خوبه این آدم. خب آره بابا ببین مثلا روسا دین دارن که مثلا خلبانشون کشته شده اینجوری ریختن تو خیابون و فلان چیزا، غرور ملیشون. گفتم تو آنفولانزای نیویورکی هم دینتو میزنن هم چی غرور ملیتو. بعد یه سری آدم نادان توی مملکت راه افتادن، الان همه چی مملکت حل، مشکل فقط کوروشه. یه عده میگن کوروش خدا سجده کنه، عده میگن شیطان بوده، هر دوتاشون هم اشتباه میکنه. من حاضرم مناظره کنم سر هر دوتا، یعنی طرف بگه خداست میام مناظره میکنم نیست، بیاد بگه شیطون، من مناظره کنم، دلیل بیارم از قرآن، از تورات، از تاریخ. مرد حسابی تو خود تاریخ الزاما فقط سند قرار بدی که هیچ چیز ازت نمیمونه. خب حضرت یوسف، اون حضرت سلیمان و حضرت داوود و که زنازاده و زناکار و عرخور و زنای محسنه و قبول کن اینا رو هم دیگه. کوروش حداقل اینه که کاندیدای ذوالقرنین بودنه. ها کدوم آدم عاقلی به تاریخ گذشته به گن میکشه؟ بعد اونم دقیقاً همزمان با کی؟ با زمانی که آمریکایی‌ها دوست دارن به گن بکشن تاریخاتو، یعنی بعد از اینکه آنفولانزای نیویورکی رو ترک کردن. تا قبلش با کوروش کار نداشتن و خیلی جالبه. اینا یه جماعتین اثر نادانی و نفهمیشون همیشه تو زمین دشمن بازی میکنن. بعد مثل من و تام قیافشون شبیه مسلموناست. این درده. بصیرت که نباشه همین. هدفمندی فعالیت‌های فرهنگی عزیز من، ما الان دقیقاً نمی‌دونیم تو عرصه فرهنگ چه خبره، سینما، موسیقی، هنر، پوشش زنان، بی‌حجابی، آزادی مطبوعات، چه سیاستی باید داشته باشیم الان، چی کار کنیم الان دارن سلخ می‌کنن، چی کار کنیم بگیریم ببندیم، چی کار باید نمی‌دونیم. آقا سازمان تبلیغات اسلامی به پای ارشاد، ارشاد به پای اونه، اصلا یک وضعی شده. دیوان عدالت اداری حکم داده آقا تو رو خدا دیگه وزارت ارشاد دیگه تو فیلترینگ سایت ها دست نداشته باشه، نظر نده خواهشن. ای بابا این که باید اصل فرهنگ به چی به چیه؟ اون جبهه واحد فرهنگی نیست، اینم دشمن باید برسیم دیگه بهش. طرح مدل اقتصادی خودمونم که باید داشته باشیم، در این هیچ شک و شبهه وجود نیست. و نکته خیلی کلیدی، بومی کردن امنیت شبکه است. جلسه قبلی پیرامون خطرات عظیم، ما یکی از ناامن‌ترین کشورهای دنیایی، فاجعه است اصلا اطلاعاتی که دارن از مملکت میبرن. باید بومی بشه، باید امروز خیلی از کارها تو فرودگاه‌ها، رادارها، ماهواره‌ها، شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، ارتباطات تلفنی، آرشیوها، بایگانی‌ها، آبر بانک‌ها، بابا همه اینا داره با این شبکه انجام میشه. بعد تو بی از یکی از اپراتورهای ما ویروسی داشته که لازم نبوده شما اصلا نرم افزار خاصی رو گوشی داشته. لوکیشن میداده اون طرف. خب اینا رو دشمن میاد شما اینقدر تاکید کرد، تاکید شد، رهبری هم تاکید کردن بر روی پدافند غیر عامل، همینه دیگه. و آخرین بحث بنده اینه که بریم این آسیبهایی رو که به واسطه دشمن رو میشه رو برطرف کنیم. اینکه دیگه حرفی نداره، بیاید انجیو تأسیس بکنید آقا، مردمی کنید کار فرهنگی رو، هیئت‌ها مردمی کار خوش پیش میبره، بیاد فرهنگی و یه سری کار هست. منم میدونم حکومت‌ها نمیتونن بزنن، درسته، مصلحت ایجاب میکنه حکومت‌ها بگی چیه، چیزی نگه مردم چی میتونن بگن، بذار مردم این حرف بزن، سمنها رو راه بندازی. بعد NGO که به درد در راستای عهد ما دقیقا الان برعکسه، یعنی باید نگران NGO باشی، فرق مرقا همش تو هم NGO عمومی میزنه بیرون. و ما تا به دانش روز مسلح نشیم، داستانمون همینی که هست، درست بشو هم نیستش. عزیزان خدا رو فراموش نکنید، و این نکته که ما باید تمام کاری که میتونیم رو چی انجام، بقیهش با کیه؟ با خدا. انشالله نایب وزیر همتون خواهم بود. صلوات رو بفرمایید.